آسمانی صاف آفتابی حداکثر 84 درجه فارنهایت برابر با 31 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به دو نکته اشاره میکنم. یکی، برخی از دوستان، شاید چند نفری، اشاره فرمودن که من در سالگرد 11 سالگی این برنامه که از 6 مارچ سال 2000 آغاز شده گفتم که درباره برنامه مطالبی دارم، امیدوارم در فرصت مناسبی اون رو از قبل با آگاهیتون برسونم که راجبش مایلم صحبتی داشته باشم، راجب کل برنامه و نظری که دارم و یا نظریاتی که دوستان در این زمینه ابراز کردن. و احتمالاً برخی پرسش ها مطرح هست یا برخی از نکات و مطالب شاید بهتران هست که برای دوستان خوب و عزیز در خصوص این برنامه روشن بشه. نکته دوم درباره مسائل ایران هست که به دلیل اهمیت ویژه‌ای که داره، من امیدوار هستم که از جانب دوستان پرسش‌هایی مطرح بشه، سوالاتی صرف نظر از آنچه که می‌گذره، بلکه درباره موضوعایی که هم‌اکنون در جامعه مطرح هست و یا حتی پرسش‌هایی که برخی از اوقات مورد گفتگو و اختلاف نظر هست، نه به دلیل اینکه اختلاف نظری در این زمینه ها بد است یا عیب و ایرادی داره، بلکه به این خاطر که شاید فرصتی باشه برای اینکه مطلبی و یا نکاتی در این زمینه مطرح بشه. فرض بفرمایید اخیراً گفتگویی درباره مفهوم استقلال مطرح است که وقتی که من و شما درباره استقلال مملکت صحبت میکنیم چه تعریفی و چه معنایی داره. آنچه که در گذشته ها بوده، آنچه که ای بسا 50 سال قبل، 20 سال قبل و یا همکنون با توجه به شرایط خاص اقتصادی سیاسی دنیا وجود داره، واقعا مفهوم استقلال چیه؟ آیا استقلال رو باید با مفهوم جدایی و انزوایی که گرفت؟ آیا معناش این هست که ما همه درها رو به روی همه کس میبندیم و هر نوع ارتباطی رو با دیگران قطع میکنیم؟ آیا نه، رابطه ما یه رابطه مبتری بر مبادله و معامله هست و بنابراین در زمینه‌های مختلف دست به ارتباطی میزنیم مبتنی بر آگاهی و آزادی که داریم و حق انتخابی که داریم و مسائل و منافع رو رعایت میکنیم، در حالی که متوجه ارزش‌ها هستیم و یا اصول اخلاقی و یا اینکه نه، خودمون رو به نوعی وابسته و بسته به دیگران میکنیم، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر حتی نظامی و یا سیستم پولی و بانکی که هم اکنون در سطح جهانی به گونه اینجا و اونجا مطرح است. مفاهیم از این قبیل امروز روشن نیست، یا وقتی که درباره جدایی دین از حکومت سخنی هست، واقعا این مفهوم دین از حکومت با مفهوم جدای دین از سیاست و یا پدیده‌های از این قبیل چگونه است و نقش مستقیم و غیر مستقیم اونها از کجا میاد، یا در یه جامعه مانند امریکا که تا حدودی جدای دین از حکومت بوده، گرچه امروز به دلیل تعریف تازه‌ای که از باورها و اعتقادات و آزادی انسان‌ها داده میشه، غیر مستقیم وارد صحنه سیاست امریکا شده، ولی اگر جدایی دین از حکومت تا حدودی رعایت میشه، اما جدایی حکومت از بیزینس و سیستم اقتصادی به گونه‌ای که باید باشه تفکیک نمیشه و حتی برخی از اوقات سازمان‌های مذهبی از طریق اقتصادی به نوعی نظریات خودشون رو اعمال میکنن و یا تحمیل میکنن، خب ما یه نوع دیگری از ایجاد یکی شدن دین رو با سیاست از طریق نهاد اقتصادی داریم. درست مانند شاید حدود 25 سال بود که کمپانی های تنباکو یا سیگار، اونها که سیگار درست می کردند و می فروختند، همه یا میشه گفت بیشتر شرکت های بزرگ تولید غذا رو، از جمله فرض کنید کورفلکس و چیزهای از این قبیل رو، همه رو خریده بودند و چون آگهی های مجلات و روزنامه های امریکایی از اون طریق و بیش از همه از اونها تأمین می شد، به این روزنامه ها و مجلات هشدار داده بودند که هیچ مطلبی علیه کشیدن سیگار شما نمیتونید حتی یک جمله بنویسید. شاید واقعا تا یه 20-25 سال یک جمله علیه سیگار و بد بودن سیگار نوشته نشد، به خاطر اینکه حرف این بود که اگر یک جمله بنویسید ما همه آگهی های شما رو قطع میکنیم. خب در اینجا احتمالاً سیستم اقتصادی داره به نوعی عمل میکنه در جهت آگاهی های مردم، باورها و اعتقادات مردم، که خوشبختانه این وضعیت به مقدار زیادی شکسته و یا شکسته شده، ولی همچنان در زمینه های دیگه وجود داره. بنابراین برای ما به عنوان یک مردمی که دستن در کار یه نگاه مجدد به موضوع های سیاسی و حکومت و حاکمیت هستیم، مسائلی از این قبیل بدون تردید مطرح است. این است که امید من این است که همطور که برخی از دوستان مایل هستند، اگر پرسش هایی در این زمینه هست لطف کنید روی خط بیاد، چون من معمولا جز در شرایط بسیار بسیار استثنایی که الان چیزی حتی به خاطرم نمیرسه، گفتگوهایی که همیشه داشتم با بر مبنای پرسش های شما بوده و خودم مطلبی رو طرح نکردم. بنابراین اگر علاقمند به موضوعی هستید، خودتون یا دیگران رو برای این گفتگوها تشویق بفرمایید و یا مطرح کنید. ضمناً اگر مسائلی در مورد بچه‌ها و مطالب تکراری هست، اولا موضوع بچه ها برای یه چیزی نزدیک 40% مردم هنوز موضوع هست، هم به دلیل کمدانی، هم به دلیل اینکه درگیر کار پرورش و تعلیم و تربیت هستند و برای پدر و مادر کوچکترین موضوعی که برای بچه و اونها اهمیت داره، که غالب اوقات هم بسیار سازنده است و اگر بشه اطلاعی نشه ویرانگره، خب برای من و شما میتونه هیچ وقت جذابیت نداشته باشه. ولی کسی نگفته برنامه رازها و نیازها مال این گروه یا این افراد است، برای کسانی است که بچه دارن یا بچه ندارن، افرادی که سطح سواد دانایی در این حد یا در اون حد دارن، این گفتگو اصلا مطرح نبوده. به هر حال اگر 5-6 نفری که معمولا روی خط میان، که دو موردش کمی به من مرتبط میشه یا توجه من جلب میکنه، معمولا در گفتگوهای این چنین پراکنده باید ما رو خوشحال کنه، نه اینکه به مجردی که یه موردی مطرح میشه که من و شما اون رو دوست نداریم فکر کنیم حالا اساس و کل برنامه باید زیر سوال قرار بگیره. به همین جهت است که بپذیریم مفهوم آزادی رو، که به معنی این است که آنچه را که دیگران هم دوست دارند و درست میدونن میتونه به اندازه آنچه که من دوست دارم و درست میدونم مطرح بشه و با توجه به تفاوت و تنوعی که وجود داره این حق رو برای دیگران هم قائل بشی. بنابراین اجازه بدید که این توضیح کلی رو فعلا بنده داده باشم. پیام ها رو بشنویم، با شنونده عزیز اول گفتگومون رو آغاز کنیم. لطفا با ما باشید.
خانم مهندس، بالاخره دندونات را چه کسی ایمپلنت کرد؟
از هر کس راجع به کار و قیمت ایمپلنت پرسیدم، دکتر دن روزن رو توصیه کرد.
راستی از چه برندی استفاده کردن؟
دکتر دن روزن گفت که استخوان‌های دندان من برند رو تشخیص نمیدن.
حالا راضی هستی؟
خیلی.
دکتر دن روزن، دیپلمات of the International Congress of Oral Implants، مشاوره اولیه رایگان. 877-7395-395 877-7395-395.
آقای الکس حکاکیان روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در مورد حراج شگفت انگیز بست بای فرنیچر در 4 شهر تورنس، وودلند هیلز، آرتیجیا و گلندل با شما صحبت میکند. شنبه 1 بعد از ظهر. تالار مجلل صوفی در سان دیگو روز مادر را به عموم مادران ایرانی تبریک گفته و به اطلاع میرساند که شنبه این هفته با موسیقی، رقص عربی و دیجی برنامه‌های شادی را ارائه میکند. روز یک شنبه نیز تالار مجلل صوفی با مادرز دی برانچ و موسیقی روز زیبایی را برای پذیرایی از مادران در نظر گرفته است. تالار مجلل صوفی در سان دیگو 858-278-77-8
روز مادر را به همه مادران عزیز تبریک می‌گوییم. رستوران دربند تارزانا و رستوران دربند گریل در شهر زیبای تازانکس را در شادی و برگزاری روز مادر خود شریک کنید و اجازه دهید مثل هر سال این روز را به بهترین نحو و با شادی کامل برگزار کنیم. گیفت کارت رستوران‌های دربند در روز مادر برگ سبزی استوفه درویش برای مادران گرامی 818-654-9918-805-449-1323.
مژده به دوستداران زبان اسپانیایی، مکالمه اسپانیایی را که زبان دوم در کالیفرنیا است، سریع و ساده با متد نصرت بیاموزید. تلفن 310-207-0771. مؤسسه نصرت.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای دکتر، من یه خانم زن 38 ساله هستم که برنامه های شما رو 2-3 سال دارم دنبال میکنم. تین 2-3 سال خیلی چیزها یاد گرفتم، در واقع چشمان بسته بود، شما به دنیا باز کردین. از این بابت شما متشکرم. من به این مسئله که در یعنی انجام میده اینه که نمیتونم حالت معنی مهربونی و این خوبی رو فهمیدم. خیلی دلم میخواد که با همه بتونم مهربون باشم، کینه و بغض نداشته باشم. اما با بعضی از افراد خاص، دارم خب شاید به رنجش های کودکی اینا برمیگرده و از افراد درجه یک فامیل ممکنه باشن، نمیتونم اوقات باشون روبرو میشم، برخورد خیلی خوبی دارم، اما ته دلم یک حالت کینه یا یک حالت بغض داره. حالا که میفهمم که اینها همه از اینا میشه درست کرد، خیلی دلم میخواد که اینا رو از بین ببرم، آزاد رها بشم از این بندهایی که خودم به دست خودم میبندم، اما نمیدونم چطور.
خب نه آخه ببینید عزیز، اگر من به شما برگردم بگم مثلا دستم سوخته ولی میگن با جراحی پلاستیک ممکنه بشه این دست سوخته رو که منو اذیت میکنه درستش کرد، بعد بگم نمیدونم چطور، خب معلومه گفتن با جراحی پلاستیک یعنی کار یه جراح آشناست که ای بسا 10 سال قبل 20 سال قبل هم دنیای علم نمیتونست کنه، حالا میتونه این کارو بکنه. پس اینکه چه باید کرد، خب باید رفت از راهش، یعنی تکلیف روشن هست، یعنی مطلب رو به این صورتی مطرح نفرمایید که مثل اینکه که سوالی هست میگم مثلا آدرس مثلا طبقه سوم فلان جا پیداش میکنید، مطلب رو میدونید. ببینید عزیز، اولا ما در خصوص نظر و قضاوتی که درباره دیگران از گذشته داریم باید بدونیم این نظریات همه غلط. یعنی وقتی من در 2 سالگی و 4 سالگی و 8 سالگی و 12 سالگی حتی یه ذره بالاتر قضاوت و نظری راجع به آدم ها دارم، درست مثل یه آدم عادیست که نگاه کنه به یه آدم بگه مشکل قلبی داره یا نداره. یعنی درست است که اونا کارایی کردند یا نکردند و درست است که ممکنه من در اون لحظه رنج کشیدم یا لذت بردم، اما هیچ کدوم از اینا مبنای یک قضاوت نسبتاً حتی نزدیک و درستی از اون آدم ها نیست. به طوری که من چون هزاران هزار بار مادرم به من خوبی و مهربونی کرده، اون رو یه فرشته میدونم، در حالی که هیچ کس دیگه حتی یه زن عادی هم ممکنه ندون. یعنی همه فکر کنن یه زن عادی و معمولی نیست، یه آدم مثلا عصبانیه، یه آدم مضطربه، یه آدم فضوله، یه آدم حسوده، ولی برای من به عنوان فرزندش چه نیست. بنابراین این قضاوتی که من راجع به مادرم دارم به دلیل تجربیات خاص من و نتیجه گیری های مشخص من که برمیگرده به کودکی، این است که یه فرشته است، در حالی که این موجود نه خودش خودشو فرشته میدونه نه کسی دیگه. درست برعکس، من ممکنه از همسایه‌مون به دلایل بسیار که اصلا فقط کودکی بوده، این آدم عینک میزده یا سیبیل داشته یا قدش بلند بوده یا فرض کنین اولین باری که مثلا من باش برخورد داشتم یه کاری کرده که من ترسیدم و یا به گونه احساس بدی کردم، من از این آدم بدم میاد. در نتیجه یک قضاوت و نظری راجع به او دارم که به هیچ وجه اصلا نزدیک به واقعیت نیست. ای بسا یه مرد عاقل، دانای، مهربان، خوبی است که من این برداشت کردم. پس اولین مطلبی که من و شما درباره این نوع حرفا و فکرها و قضاوت ها داریم، باید بدونیم که ما یه برداشت هایی کردیم در کودکی، در 2 سالگی، 7 سالگی، 9 سالگی که هیچ وقت به واقعیت نزدیک نیست. اگرم باشه تصادفیست، درست بیان به شما بگم شما فکر میکنید که مثلا شماره شناسنامه من به چه عددی ختم میشه بین 1 مثلا یا 0 تا 9، شما 10% احتمال داره نظرتون درست باشه و حالا بگید مثلا 8 و 8 باشه و همین، ولی این نشون دهنده آگاهی و دانایی شما نیست که تونستید اینو پیش بینی کنید. یک وسط 1 0 تا 9 شما یه عددی رو به ذهنتون آوردی تو گفتی تو این حالا اتفاقا اینجا مصادف شده. بنابراین معناش این نیست که اگر من یه نظری راجع به یه آدمی دارم حتما غلطه، ولی بر اساس دلایل و یا اتفاقاتی که من به اون نتیجه رستم اونا بیپای است. بنابراین اولین مسئله این است ما تماما خط بکشیم به روی همه نظریات و باورها و عقایدی که درباره آدم‌ها در کودکی داریم، چه مثبت و چه منفی، برای که اگر میخواییم واقع بین باشیم و میدونیم که متاسفانه حس و تخیل و هوش ما که در 7 سال 8 سال اول کار میکنه، احساسات و عواطف یعنی feeling and emotion و باورها و اعتقادات یعنی یه belief system هایی رو درست میکنه که برای بیشتر مردم ابدی است. یعنی متاسفانه ما با همون تجربیات و یا حوادث و اتفاقات دوران کودکی جهان رو میسازیم، جهانیان رو میسازیم، همه چیزهای مهم دنیا رو دربارش به یک اعتبار آگاه و ناآگاه تصمیم میگیریم و در حقیقت در 8 سالگی به نوعی فکر میکنیم همه چیز را میدانیم، چون آنچه که نمیدانیم و معمولا ازش بیخبریم و اون رو همینطور بزرگ میکنیم و تعمیم میدیم تا اونجایی که واقعا برخی از اوقات سقف خانه خودمون رو اوج آسمان میبینیم. یعنی فکر کنیم ما همه چیز رو تا اون نهایت به راحتی میشناسیم، بهش دسترسی داریم، از جزئیاتش هم خبر داریم، برای که میتونیم سقف خونمون رو ببینیم، به یه صندلی زیر پامون بذاریم، حتی بریم اون رو لمس کنیم. علتی که میخوام عرض کنم یه مقداری این هشداره که ما باید بدونیم این باورها و اعتقادات رو حتما باید خرد کرد و دور. اما نکته‌ای که میفرمایید درسته، متاسفانه این خاطرات و اتفاقات با خودش 2 چیز داره. یکی انرژی داره، به طوری که امام نسبت بهش بی‌اعتنا باشیم شبها تو رویاها یا کابوس‌های ما خودشو نشون میده، و دوم با خودش زهر و سم داره، یعنی میاره وجود ما رو مسموم میکنه، آسیب میزنه، آزار میده. خب برخورد با اونها خیلی از اوقات همون چیزی است که اسمش نوعی روان درمانی است که اگر بخوایم مشخص بگیم روانکاوی است، یعنی سایکوآنالیزمه. راه تند و تیزش هم برخی از اوقات از طریق هیپنوتراپیه که البته وسیله روانشناس انجام میشه، اما فرد از طریق هیپنوتیزم وارد گذشته میشه یا فرد رو به گذشته خودش برمیگردونه و کوشش میکنه ببینه آنجا چه اتفاقی افتاده و یه نگاه مجددی به اون میکنه و این گذشته رو به اصطلاح دوباره تجربه میکنه، ری اکسپریانس میکنه، ولی این دفعه به اصطلاح علمی ری پرنتینگ، یعنی حالا با یه پدر و مادر آگاه دانا یا با یه چشم بزرگ سالی به موضوع نگاه میکنه، نه به چشم بچه 2 ساله یا 6 ساله، بلکه با چشم سن و سالی که همکنون داره به موضوع نگاه میکنه و حالا معلومه که کاملا مسئله متفاوته. دیگه اون آقا به خاطر سبیلش یا به خاطر عینکش یا به خاطر صداش یا به خاطر لباسش دیگه آدم بدی نیست، هیچ فرقی با آدم خوب نداره و موضوع کاملا منتفیست. بنابراین باید رفت سراغ اونها و بعدش هم خوشبختانه انسان به دلیل آزادی که داره حق انتخاب داره، یعنی حتی اگر ما سراغ این گذشته ها نریم انسان توان اینو داره که به خودش بگه با وجود آن که من درباره این آدم این احساس بد رو دارم، این احساس من بد است، غلط است، واقع بینانه نیست، اخلاقی نیست، انسانی نیست، باید کنار گذاشته بشه و من بر مبنای عکس و متفاوت با او عمل میکنم. یعنی من در حالی که از این خانم یا از این آقا به دلیل سابقه یا به دلیل شباهت یا به دلیل شرطی شدن هرچه هست بدم میاد، باید بدونم این نظر من غلطه، این نظر من بده، این نظر من غیر اخلاقی و غیر انسانیه، من قرار هست که مسئولیت خودم رو در ارتباط با این آدم بپذیرم. پس درست برعکس، من سراغش میرم، هرچه بتونم بهش توجه میکنم، محبت میکنم با توجه به شرایطی که هست، یعنی او رو نه تنها به عنوان کسی که بدم میاد، به عنوان کسی که بیش از بقیه خوشم میاد باش برخورد میکنم و این راهیست که کاملا برای انسان شده نیست. یعنی انسان با آگاهی و هوشیاری میتونه این کار رو بکنه و اینجاست که مسئله آزادی انسان مطرحه. یعنی از یه طرف میشه رفت اون چیزی که خراب هست و بد هست رو برداشت، عوض کرد، تغییر داد و به جاش چیز خوب گذاشت. در این عالم میتونیم در حالی که یه چیز بدی همچنان هست درست در جهت عکسش حس کنیم، احساس کنیم، فکر کنیم، عمل کنیم و در نتیجه خودمون رو راحت و آسوده کنیم. و بسیارن کسانی که به تدریج این تغییر رو در خودشون به وجود آوردن به طوری که بعد از یه مدتی دیگه اون احساس بدی رو که قبلا پیدا می‌کردن پیدا نکردن. بنابراین اگر شما من می‌فرمایید که به هر حال که همه ما داریم آسیبای کودکی است، برداشت‌های کودکی است، نتیجه‌گیری‌های کودکی است، حس و احساس کودکی است، حالت‌های شرطی شده وجود ماست، مادام که آگاهانه بهش نگاه کنیم مسئله فرق می‌کنه. یعنی بسیاری از ما خودمون رو تسلیم کودکی می‌کنیم، یعنی درست می‌شینیم پشت فرمون چشمون می‌بندیم به این امید که اتفاقی نیفته. بسیاری از ما نه، آگاهانه رانندگی میکنیم و بنابراین مواظب و مراقب هستیم که کار درست رو همکنون انجام بدیم و به این که هفته گذشته گرسنه بودیم یا 3 سال قبلی که ما رو اذیت کرد رانندگی الان تحت تأثیر قرار ندیم، در حالی که احساسات و عواطف متاسفانه این تفکیک و جدایی رو به راحتی ما اجازه میده، همه چیز رو با هم مخلوط میکنه. بنابراین مطلبی که میفرمایید 2 جنبه داره، یکی این که من شما بریم سراغ گذشته، یه کار کمی مفصل، البته هر اندازه خودمون بیشتر آگاه و دانا باشیم، هر اندازه کاری که باش کار میکنیم آگاهی و دانایی بیشتری داشته باشه میتونه من شما رو کمک بکنه و در نتیجه بتونیم پاک کنیم اون گذشته رو، زهر و سمش رو بگیریم، همونطور که خودتون به درستی گفتید زنجیرها رو پاره کنیم، تنابها رو ببریم، خونریزیها رو متوقف کنیم، زخمها رو روش یه مرهمی بگذاریم و در نتیجه خودمون رو آسوده کنیم. ولی با وجود همه اینا هیچ دلیلی نداره منتظر بشیم. ما میتونیم از آزادی که داریم به عنوان یه انسان و مخصوصا اگر دارای یا به زیور عقل و علم آراسته باشیم که واقعیت رو بیشتر و بهتر به ما نشون میده، از این عقل که اساسش و تفاوتش با همه فعالیت‌های ذهن انسانی در آزادیشه، برای که بر اساس اصل evidence یا دلیل حرکت میکنه نه بر اساس اصل علیت یا کازالیتی، از اون آزادی استفاده کنیم و عمل عکس رو انجام بدیم. یعنی همون کاری که شما صدها بار و هزاران بار کردید، فرض بفرمایید شما در حالی که گرسنه بودید به دلیل اینکه روزه داشتید غذا نخورید، خیلی راحت مسئله احتیاج کاملا فیزیکی محسوس، گرسنگی، حضور و وجود غذا، ولی شما نخوردید. چرا؟ برای که شما از آزادیتون و حق انتخابتون استفاده کردید و به دلیل اینکه مثلا روزه دار بودید غذاتون رو نخوردید. تازه این مورد محسوس ملموس فیزیکی مادی است و نشان دهنده توانایی انسان هست که نظم و انضباط رو در زندگی خودش حتی علیه قواعد طبیعت در حدی که خود طبیعت اجازه میده به کار بگیره و در نتیجه شما 10 ساعت 12 ساعت هیچی نخوردید در حالی که مثلا تشنه یا گرسنه بودید. و دقیقاً اینو میشه در خصوص حالات و احساساتمون هم داشته باشیم، در خصوص روابطمون هم داشته باشیم. بنابراین تا زمانی که نرفتیم همه چیز رو در اون زیر و پایه درست بکنیم و خاطرمون رو از بابت اون اشکالات و واقعا آشغال‌ها خلاص بکنیم، ما میتونیم از آزادیمون استفاده کنیم و به خودمون هشدار بدیم. به همینجاست که من برخی از وقت به دوستان میگم وقتی به منزل تشریف برید قبل از که بخواید از اتومبیل پیاده بشید برید تو خونه 2 دقیقه بمونید تو اتاق توی اتومبیل، حرفتون به خودتون است که ببین روزی داشتی سخت بوده اما همسر تو، فرزندان تو منتظر تو هن. یه دنیای دیگری است، یه انتظار دیگری است، یه قواعد دیگری حاکمه، یه موضوعات دیگری مطرحه، اساسش اینجا بر محبت، بر حرمت، بر مشورت، بر مدیریت، بر دوستی، هیچ ارتباطی به بازار و کار و کسبی که قواعدش قواعد حسادت است و یا رقابت است و جنگ نداره. بنابراین خود تو آروم کن، بی خودی مسائل و مشکلات بیرون رو به داخل خانه نبر. هر وقت که رسیدی به اونجا که اینا رو از هم جدا کردی، درست مانند کسی که از در راه میره به دریا میره سال از این بعد باید شنا کنی، حالا خواستی و آماده بودی که بری شنا کنی، خودتو میتونی به دریا بیاندازی، حالا میتونی از اتومبیل بیرون بیای و بری تو خونه. اگر میبینی آماده نیستی اونجا صبر کن، چون دو تا دنیای متفاوته. خب اینجا شما اگر از این آگاهیتون استفاده کنید و بعد آزادیتون رو به کار بگیرید، مهم نیست که چه روز سخت و تلخ و بدی داشتی، چون انسان توانشو داره که اون کنار بذاره و حرکت بکنه، میتونه بذاره تو این دیپارتمنت درشو ببنده و بعد وارد بشه. ولی اگر شما یه همچین حرفی رو به خودتون نزدید و همچین سخنی رو با خودتون نداشته باشید، شما به بهانه اینکه روز بدی داشتم میرید روز دیگران رو بدتر میکنید و روز شب خودتون رو بدتر میکنید. و متاسفانه این همون چیزیست که آدما بهانه میکنن و خودشون یه جوری محکوم و مجبور میبینن و به دلیل این مجبور و محکوم بودن هست که ناچار کار بد رو یا رفتار بد رو همچنان ادامه میدن و خودشون رو گرفتارتر میکنن. به همین جهته که آنچه که فرمودید دو طرفه میشه ازش بهره گرفت. از یه طرف من و شما میتونیم گذشته ها رو درست کنیم و آسوده بشیم، از جانب دیگه رفتار امروز اونو. همینجا باز یه نکته مهم دیگری هست که ما دو گونه میتونیم خودمون رو درست کنیم. یکی اینکه افکارمون رو، عقایدمون رو، باورهامون رو، سیستم احساسیمون رو دگرگون کنیم از طریق علمی، یعنی آگاهی و علم، بدن چه آدم دیگری بشیم. یکی میتونیم رفتارمون رو، اعمالمون رو عوض کنیم و از طریق این رفتار و اعمالی که عوض میشه مغز و ذهنمون رو و ضمیرمون رو پاک کنیم و درست کنیم و به گونه خوب عمل کنیم. معمولا هم وقتی این دو با هم کار میکنن بیشترین و بهترین نتیجه رو میده. بنابراین مسائل گذشته رو به راحتی میشه با برخورد درست باش یک بار برای همیشه از شرش خلاص و آسوده شد. من تقریبا به پیام هام رسیدم. اگر مطلبی دارید تو این زمینه باید خواهش کنم که روی خط باشید، با پیام ها رو بشنویم، من میتونم صحبتام با تون ادامه بدم. اگرم نه قصد خداحافظی دارید میتونیم از هم خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
من نمیدونم،
خواهش کنم روی خط باشید. شنگان ارجمند لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. برای ترمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با کردیت ریپیر اسپشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 کردیت ریپیر اسپشالیست.
Boom.
اطلاعیه کلاب 670. از این به بعد در club670.com شما نه تنها قابلیت استفاده از بهترین سرویس های ما در سفرهای دور و نزدیک و همچنین تورهای متنوع کلاب 670 VIP را دارید، بلکه می توانید بلیط های کنسرت هنرمندان مورد علاقه خود را نیز تهیه فرمایید. همکنون در club670.com شما می توانید با مراجعه به بخش تیکتس بلیت کنسرت فرهاد بشارتی را که در 14 می در میلیون دلار تئاتر می باشد را با چند کلیک تهیه کرده و از اجرای خاص و پرطرفدار این هنرمند عزیز لذت ببرید. www.club670.com
رستوران ارکیده در شهر کوستا میسا به مناسبت روز مادر برنامه مخصوصی تدارک دیده است. جمعه شب با صدای گرم نیک و یک شنبه با صدای دلنشین وراند به رهبری اریک. بوفه مخصوص روز مادر تمام روز موجود است. 714-557-8070.
یک خبر فوق‌العاده، نمایشگاه آشپزخانه و حمام جیال و استون به مدیریت هری مهرابیان افتتاح شد. 20 فوت آشپزخانه از چوب آک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف فقط 5495 دلار. بله درست شنیدید، فقط 5495 دلار، همراه با یک سینک استنلس استیل، کران مالدینگ و لایت مالدینگ مجانی. منتظر چی هستید؟ همین الان به هری تلفن کنید. 323-227-0 ساخت و نصب هر گونه کانترتاپ، سرامیک، سنگ‌های گوناگون حمام، آشپزخانه و کفتوش‌های چوبی. جیالو استون، نمایشگاه کابینت آشپزخانه از کلاسیک تا مدرن. 323-227-0 و 818-726-16-01.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من اگر بخوام افکار عقاید باورهامو از طریق علمی درست کنم، آیا با توجه به این که من نمیدونم شما چقدر با ایران آشنا هستیدن، الان من چندین جا مشاوره رفتم از شهرهای مختلف، حتی به تهران مراجعه کردم، اما حالا اونایی که من باشون تونستم ارتباط برقرار کنم، وقتی که حرفای اونا رو در کنار حرفای شما قرار دادم، خیلی ضد نقیدهایی رو دیدم که در حال روی حرفای شما خب بیشتر قبول داشتم، برای همین خودم کنار کشیدم.
نه صبر کنید. نه من متوجه مطلبتون هستم، ولی ببینید عزیز، اگر حریم ها و حوزه ها رو تفکیک کنید یه مقداری راحت میشید. یعنی چی؟ یعنی اولا بپذیرید که ما یک سیستم، یک جهان طبیعت داریم به این نیچر که بر اساس دنیای علم حرکت میکنه. اینجا حرف اول آخر هست رو علم میزنه، اصالت علمه. به همجاست که علمی که ماشین رو میسازه، دوا رو درست میکنه، غذا رو تهیه میکنه، ما رو به آسمون میبره. الان شما میتونید از ایران با من صحبت کنید. یه جهان فلسفه هست که پرسش هاییست که دنیای علم باش کاری نداره، برای انسان مطرحه، ولی مسائل علمی نیستند، بلکه پرسش هایی هستند که حالا میشه توضیح بیشتر داد، برای انسان مطرحند و جوابشون یا تجزیه و تحلیلشون یا خود طرح سوال فلسفیست و بنابراین وارد اون حریم میشه. و یکی گفتگوهای مذهبیست، یعنی باورها و اعتقادات مذهبی است که اونجا درسته. حرف شما رو میفهمم که اینا در بسیاری از جوامع، از جمله در فرهنگ ما، با هم مخلوط شدن. ولی روزی که من و شما گفتیم که میخوایم بریم توی داروخانه دوایی که برای ما هست رو برداریم، روزی که شما گفتید من 5 دوا دارم توی جایی که دواهام هست ولی باید صبح این دوتا رو بخورم، شب اون ستا رو، خب باید مواظب باشی تفکیک کنی. یعنی اگه قرار باشه فقط به صرف اینکه اینا دوا هستند بردارید بخورید، حتی وقتی درستند و خوبن هم کار رستون میده. چه رسه به این مسئله، روزی که شما به من میفرمایید مطالبی رو فرض کنید، حالا از خودتون دارید از من شنیدید ولی میدید با یکی دیگه در میان میگذارید، خب در اینجا من و شما قرار است از اون ابزار و وسائلی که علم ماست و عقل ما هست که این دو بیشتر در ارتباط با گفتگوی با واقعیت هستن استفاده کنیم، و اگر بحث فلسفی داریم بحث عقلیه، و اگر بحث مذهبی داریم بر اساس تعریفی که از مذهب میکنیم میخواییم ببینیم اون رو در کجا در تضاد یا بستان نزدیکی و توافق با این مفاهیم علمی فلسفی میبینیم. اگر دلتون میخواد میتونید یه مورد چه مطرح کنید، یعنی برخی از اوقات اتفاقا تمام چالش و چلنج همینه. شما روزی که تشریف میبرید توی مدرسه درس فیزیک یا شیمی به شما میدن یا بعدا امتحان میدن، هدف چیه؟ هدف این است که یه موضوعی رو که شما نمیدونید بدونید، بعد برای که میخوان مطمئن باشن اشتباهی در کار نیست سوالاتی از شما میپرسن تا مطمئن بشن با جواب درست هم شما یاد گرفتید، اگرم جواب غلط میدید بدونید چه چیزایی رو بلد نیستید برای یاد بگیرید. بنابراین اصلا مهم نیست. من اگر فرض بفرمایید که باور و اعتقادی دارم و شما من فرمودید من نظر دیگه دارم، من خوشحال میشم بشنوم. تازه اصلا مفهوم آدم روشنفکر همینه، یعنی روشنفکر بیش از اونی که علاقه داره به این که عقاید خودش رو بگه یا اثبات کنه، دنبال این میگرده که عقاید دیگران و مخالف رو بشنوه و عقاید خودش رو رد کنه. روشنفکر کسی است که تمام مدت به دنبال اینه که عقیده متفاوت رو بیش از عقیده خودش میدونه. یعنی اگر 5 جلد کتاب راجع به عقیده خودش خونده، 15 جلد کتاب راجع به عقیده مخالفش خونده، همه حرفهای اعتراضات رو، تمام ایرادات رو بر افکار و عقاید خودش میدونه، حتی بهتر از اون آدما، و هنوز فکر میکنه این عقیده درسته، ولی همچنان آماده است او رو زیر سوال ببره. به همین جهت است که من و شمایی که مایلیم بدانیم و بفهمیم و به دلیل این آگاهی به آزادی و در نتیجه آسایش و آرامش برسیم، قرار این است که درها رو باز کنیم. و باز به همین دلیل که مفهوم روشنفکر به نظر من آدمی است که ذهن بازی داره، در هر زمینه‌ای در حد ممکن میدونه، ولی بیش از اون چیزی که میدونه نظر و عقیده مخالف رو، اونجا که بحث عقیده و نظر هست، رو ازش خبر داره. یعنی اگر یه کسی بگه من به یه دینی باور دارم، وقتی میتونه منو مطمئن کنه که اگر بگه کتاب یا کتاب آسمانیشو یا کتابی که باور داره رو 5 تا کتاب خونه یا 5 بار خونه، من نشون بده حداقل 25 بار کتاب‌های مخالف رو خونده و بنابراین دقیقاً میدونه چه اشکال و اعتراضی متوجه باورها و اعتقادات اوست. بنابراین از اون اصلا نباید ترسید. اصلا از این برخورده افکار مختلف و متفاوت است که حقیقت و نور حقیقت و شمس حقیقت خودش رو نشون میده. یعنی اصلا این برخورده. پس بنابراین من شما اصلا برای چی نگرانش هستیم؟ حالا شما اگر رفتید یه جایی و موضوع براتون مهمه، چون برخی از موضوع مهم نیست، ولی موضوع براتون مهمه، اتفاقا وقتی شما میبینید عقاید مختلفی وجود داره و خود شما با یه دودلی و تردید باش روبرو میشید، خب یه فرصت طلایی پیدا شده. درست مثل این که آدم فرض کنید یه کسی رو بتونه یه هفته تو مسافرت باش باشه، خب خیلی چیزا راجبش میدونه تا اینکه درباره شنیده باشه یا تو مهمونی دیده باشدش. حالا اگه دلتون میخواد میتونید اونا رو بگید، چون اون دلیل و بهانه ای نمیشه برای که ما کار تحقیق رو به تأخیر بیاندازیم یا قطع کنیم. اتفاقا اون درست فرصتی میده که موضوعی است که اهمیت داره برای که تفاوت عقیده و نظر در این زمینه وجود داره. اگر دلتون میخواد، هر جور که دلتون میخواد، میخواین موضوع و موردی رو مطرح کنین تا به شما بگم من و شما چه جوری میتونیم بهش نگاه بکنیم.
بله دکتر، من موردی رو که میتونم براتون بگم، من یه روانکاوی رو پیدا کردم که آقای دکتری که ادعای روانکاوی میکرد، بعد من اولین برخوردی که بهشون داشتم در مخاطب مثلا موضوع خودم مشخص کنم، گفتم من یه خانم اینطوری هستم با این آسیب ها و مشکلات و یه پسری هم دارم خشم داره، اولین حرفی که این آقا من گفت گفت همینجا میگم برای این پسرت من یه دستور عمل فوری بهت میدم برای اینکه مثلا این پسرت خشم و ناراحتیش از این بره، تو یک حرفی گفتم مثلا تو هر شب برو حمام یه لباس نازک بپوش و برو پسر مثلا 12 سالت بغل کن تا اون گرمای بدن تو رو احساس کنه. وقتی این حرف رو گفت
شما با یک بیمار ها. کامل روانی روبرو بودی.
بله، یعنی خب منظورم همینه.
خب نه آخه نه دیگه عزیز هم. نه ببینید، این روزی که اصلا یک کسی همچین پرت و پلایی بگه، شما با یه بیمار روانی که مشکلات جنسی داره روبروید، یعنی هم با هم دو تا جمله، شما این پرونده این آدمو نگاه کنید دو چیز میبینید، یکی این که معمولا درسی نخونده، دوم ای درسی خونده یه مدتی هم تو تیمارستان بوده یا خواهد رفت یا زندان بوده یا مشکلاتی به وجود آورد. اصلا
خب دیگه عزیز، بله منظور من همینه آقای دکتر، مثلا در همچین جایی من اینو به عنوان مثلا یه سخنران این ور اون ور دعوت کردن تو دانشگاه ها تدریس صحبت میکرد برای مدارس بودن میکرد، من اینو به عنوان یه شخص از شاید 1700 کیلومتر رفتم تا این آقا رو ملاقات کنم، چقدر سخت بودش به مسیر طولانی رو رفتم، بعد دیگه نمیدم یعنی نمیتونستم کسی رو پیدا کنم چون منم توی شهر خیلی محروم زندگی میکنم.
نه اونو متوجه هستم عزیز، نه من اصلا شما رو مورد نه سب کنید نه چون ببینید عزیز نه من دو نکته رو حل کنم، من اصلا با شما و توانایی های شما و اینکه واقع محدودیتاتون رو متوجه هستم و همین اندازه کوشش شما فوق العاده است، ولی روزی که آدمی از این پرت و پلا میگه شما باید بدونید، چون ببینید دو گونه میشه تو این زمینه ها موفقیتی داشت، یکی آدمایی که آگاهی و دانایی دارن، یکی آدمایی که یه مقدار جنون و بیماری دارن و هر دوتا میتونن به اندازه کافی آدم دوربر خودشون بکشن. یعنی خیلی بر علتش هم این هست که انسان ها یا به دلیل علمشون و یا عشقشون به آدم ها کشیده میشن یا به دلیل جهلشون و ترسشون، و به همین جهت است که دکان اینجور حرفا همچنان بازه. ولی اگر شما درباره این آدم، چون برای من مهمه، یه مطالعه بکنید یه اطلاعاتی به دست بیارید، خواهید دید که کاملا غیر عادی است. ماجرای این ور اون ور رفتنش هم معنایی نداره، برخی از اوقات هم فرد و یا برخی از اوقات سیستم ها به دنبالی همچی آدم هایی هست. امروز شما در مناطقی از امریکا اگر برید ادعای فرض کنید روانشناسی بکنید ولی چنان باورهای مذهبی رو با این گره بزنید، یه عده شما رو ستایش و پرستش میکنه. علتش هم این است که یه عده بیمار مذهبی و گرفتار مذهبی ما داریم. شما میتونید درست برید همین کار رو با یه حالت مذهب ستیزی و ضد خدا و مذهبی همراه کنید، یه عده گرفتار دیگری به نظر من میان با سراغتون. علتش هم این است که این موضوع ها مال افراد عادی معمولی و حتی سالم نیست، برای که این نوع درگیری ها با این تند و تیزی نشان دهنده یه نوع افراط گرایی است که از آسیبای عمیق و شدید میاد. حالا برخی از وقت در یه جامعه پذیرفته است، شما خیلی راحت میتونید تو امریکا هم وجود داره یه دیگه برای که زیر چتر، بذار جمله رو اینجوری به شما بگم، شما اگر یک نفر رو باش برخورد خاصی بکنید که مثلا در چارچوب پزشکی یا روانشناسیه به دلیل و از او پولی بگیرید و مثلا مرکزی داشته باشید و اجازه کار لایسنس نداشته باشید، پروانه کار نداشته باشید، شما میتونید بیفتید زندان با یه نفر یه ساعت، همینقدر که این قطعی بشه. در حالی که امروز به عنوان ادویکیشن آموزش در امریکا شما میتونید همون کاری که با یه نفر اگر بکنید باش برید زندان، با 1000 نفر، 500 نفر، 5000 نفر بکنید، پول حسابی هم بگیرید، افتخار هم بکنید. چرا؟ برای که چتر قانونی آمده گفته روان درمانی و تراپی احتیاج به لایسنس داره، آموزش و ادویکیشن نداره. اینی که الان یه عده‌ای به عنوان کوچ و یه عده‌ای به عنوان راهنما و یه عده‌ای به عنوان لیدر و اینا سازمانای راه انداختن که میلیون ها دلار هم پول در میارن. جالب اینه که اگر احتمالاً یه جمله ام راجبشون بگید بلا فاصله، برای اینکه میدونن در خطرن، سیستم حقوقی دارن، وکیلی دارن، بلا فاصله شما رو میره به اصطلاح شکایت میکنه یا به اصطلاح اینجا یا سو میکنه، برای اینکه صدای همه مخالفین رو خفه کنه. خب شما در اینجا با چی روبرو هستی؟ یک سازمان فریبکارانه بیزینس حق بازی که برخی از اوقات هم مقدار ابزار علمی رو دزدیده و میگیره، در این حال وکلاش هم نفس همه رو میگیرن، چون شما حوصله ندارید به خاطر حرف و عقیدتون حالا بیاد برید چند هزار دلار خرج کنید برید دادگاه، تازه آخر کارم میشه هیچی چون کاریتون نمیتونن بکنن، ولی دردسر هست، چندین روز وقتتون رو و چندین هزار یا چندین ده هزار پولتون رو درگیر میکنن و در همه رو ساکت کرد. تا بعدم هدفشون این است که مخالفین رو ساکت کنن تا بتونن به هدفاشون برسن. گفتم ملاکش خیلی مشخصه، شما این کاری که الان دارید با 100 نفر و 500 نفر میکنید آیا تنهایی میتونید با یه نفر انجام بدید؟ میگن نه نمیکنیم. چرا؟ برای که غیر قانونیست. چطور شد با 100 نفر است؟ فقط اسمش رو عوض میکنید. خب در یه جامعه مانند ایران با اون شامورتی بازی هایی که وجود داره، خب خیلی راحت است که یه کسانی در مسیری که احتمالاً سیستم و یا آنچه که محیط اجتماعی حرکت میکنن عمل میکنن. بنابراین سیستم اونا رو میخواد. به همین جهت است که شما میتونید یه مقدار پرت و پلا و دروغ و بازی و حق بازی رو سرهم کنید، همونطور که بسیاری از گروه ها این فرصت ها رو دادن. و در ایران الان چون بنده نمیخوام راجب کسی و فردی حرف بزنم، کلاس های فراوون، افراد فراوونی هستن، پولای حسابی میگیرن، کمک هایی هم میگیرن. چرا؟ برای که مردم رو در مسیر یه مقدار توهمات و تصوراتی میبرن که با باورها و یا انتظارات و یا سیاست کلی اون کشور همراهی و همخوانی داره. خب شما من میگید یه مقدار مشکل است که انسان یه تفکیکی بکنه بین آنچه خوب است با آنچه بد است، با تو موافقم، ولی به این دلیل نمیشه متوقف شد. و ضمناً هم دنبال اینکه از این طریق کسی رو پیدا کنید با اون مشکلاتی فرمودید نرید، دنبال یه کسی برید که بر اساس آنچه که دربارش میتونید تحقیق کنید از یه دانشکده یا دانشگاه معتبری آمده کارش رو میدونید و بعدم تو این مسیر هست، بعدم تازه همونطور که خودتون به درستی عمل کردید برخورد اولو دارید. اگر دیدید کسیست که به درد شما نمیخوره، اصلا کاری ندارم که درست است یا غلط، خوب است یا بد، باش کار نمیکنید، برید سراغ کسی دیگه. ولی مهمش اینه که شما میتونید بسیار از این اطلاعات رو از طریق مطالعه به دست بیارید، در نتیجه آگاه‌تر هم پرسشتون بتونید مطرح کنید، هم مسائلتون بتونید راحت‌تر طرح کنید. و بنابراین این راه کمی سربالا هست، ولی خوشبختانه تمام لذتش و تمام فایدهش در همین سربالا بودنشه که به من و شما یه مقدار قدرت و توانایی‌های بیشتر میده. بنابراین فرد دیگری رو پیدا کنید، شخص مناسبی رو پیدا کنید و امیدوارم این دفعه موفق بشید و در این زمینه هم مسئله نش بشید. من تقریبا دو سه دقیقه با پیام‌هام اجازه بدید من از این استفاده کنم برای پیام‌های خودم. امیدوارم که یه فرصت دیگه باشه بعد اگر خواستید با هم صحبت اون رو ادامه بدید. چند گرجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست من ازش استفاده کنم. اولا کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو همین امشب از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن من هم درباره موضوع عشق است، هم ازدواج، ملاک های انتخاب همسر، آمادگی برای زندگی زناشویی و موضوع ها و مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی یا اصولا زندگی زناشویی از ساعت 7:30 بعد از ظهر امشب در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. همچنین کنفرانس ایران امروز و فردای ایران که مورد درخواست یه از دوستان بود رو من از سه شنبه 17 ماه می در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. بنابراین نه سه شنبه بعد، سه شنبه بعد از اون 17 کنفرانس حال و آینده ایران رو، حال و آینده ایران رو، ایران دیروز و امروز، ایران امروز و فردا رو از روز سه شنبه 17 ماه می از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر از 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روز شنبه 28 ماه می در مونترال کانادا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر، دورای ها یا بحران های زندگی، و 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من یا پاسخی علمی به پرسش کیستم. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی در مونترال کانادا است. و روز یک شنبه 29 ماه می در تورنتو کانادا هستم و یک کنفرانس از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر به مدت 9 ساعت خواهم داشت تحت عنوان کودک درون، مطلبی که با شنونده عزیز قبلی درباره صحبت کردم، با 4 تست و آزمون که آسیب دوران کودکی رو نشون میده که در کجا احتمالاً چه آسیبی دیدیم و این آسیب ها به چه دلیل هست و معمولاً چه عواقبی داره و یا آسیبی ندید، و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و همون بازگشت است به گذشته و یک بار هم به آینده. محل برگزاری شرایتون است که فکر کنم در ریچموند هست اگر اشتباه نکنم، ولی به هر حال دوستان میتونن اطلاعات بیشتر رو از رادیو صدای ایران بگیرن. در هر دو شهر کارت‌های ورودی از همکتون در اختیارتون هست چون جاها محدوده. و بالاخره دو سفر ما همچنان برپاست، یکی 3 شب و 3 روزه به انسرادای مکزیک که از جمعه آینده 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا می‌کنه، یکی 9 شب و 9 روز هست از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه خواهیم بود. آغاز سفر 3 شنبه 19 جولای، پایان اون 5 شنبه 28 جولای هست. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1 800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. هر دو سفر فکر میکنم احتمالاً تا فردا و پس فردا سولد اوت باشن، مگر اینکه کسانی سفر خودشون رو کنسل کنن و جای خالی پیدا بشه. کپتن ما نداریم، ولی از کشتی هر روز اطلاعات رو در این زمینه دوستان خوب در کامرشال ترافل میگیرن. بنابراین با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم.
نوا از پرده نوروز کن ساز، ز شاخ گل چو بلبل برکش آواز. با بهترین شادباشا کلاب رستوران سفیر برنامه‌های ویژه نوروزی خود را با حضور ستارگان موسیقی و هنر ایران تقدیم می‌دارد. جمعه و شنبه شب‌ها با آوازی که بهار را به ارمغان می‌آورد، بهرام فروهر. عطا، آوازخوان محبوب، عنایت، یادآور بسیاری از خوانندگان مطرح موسیقی ایران و بمب خنده قاسم گلی همراه با گروه رقص‌های شرقی. کلاب رستوران سفیر یک شنبه تا پنجشنبه شب‌ها با موسیقی زنده، جمعه و شنبه شب‌ها با برگزیدگان موسیقی ایران. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز. تلفن 818-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
شوهرم اصرار داشت به درما بر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
درما بر پکیج‌های مخصوص اسپا و سیگنیچر کد را برای اولین بار با فری تاچاپ ارائه می‌دهد. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم میکند. همین شنبه به مناسبت روز مادر با هنرمند محبوب شهرام سولتی.
گل گلدون ما تو رگام خون ما به خدا جون
شهرام سولتی همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر اشکان جلیلی در برنامه کارشناسان درباره جلوگیری از درد آرتروز زانو و پیشگیری از جراحی با روش طبیعی و بدون عوارض جانبی صحبت می‌کنند. 310-453-8393.
من دکتر حبان سه شنبه 17 می 9 شب در برنامه شفا از KIRN 670 AM با شما خواهم بود. از اسارت تن تا رهایی جان و از هیاهوی ذهن تا نهانخانه دل. شفا، سفری به سوی تندرستی، نیکزیستی و کمال. سه شنبه 17 می با دکتر حبان از KIRN 670 AM.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
سازمان خیریه حمایت از خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی جهت رسیدن به اهداف والای این سازمان که همانا پشتیبانی و حمایت از زنان، مردان و فرزندان در چهارچوب خانواده و حمایت از افراد سالمند در مراکز بهبودی است، به کمک‌های مالی و خدمات داوطلبانه انسان دوستانه شما نیازمند است. از شما دعوت می شود تا در سمینارهای آموزشی و رایگان این سازمان که آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 تا 4:30 بعد از ظهر در سالن اجتماعات پارک بلبا در شهر انسینو برگزار می شود شرکت کنید. برای کمک های مالی خود و آگاهی بیشتر با تلفن 818-390-44 و یا از تارنمای profamilygroup.com دیدن کنید. 818-390-44.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام، خیلی ممنون از راهنماییاتون. من یه سوالی داشتم راجع به این ازدواج سلطنتی که چند وقت پیش برگزار شد. من می‌خواستم بدونم که قضیه فلسفه این ازدواج رو من اصلا نمیتونم درک کنم توی این شرایطی که واقعا دنیا اینقدر مشکلات و جنگ و اون زلزله ژاپن، بعد مثلا یه کسایی میان با این همه هزینه میکنن برای اینکه یه عروسی بگیرن و یه سری آدمهایی رو که خیلی ناراحتن از وجودشون رو به این مراسم دعوت میکنن و هیچ کس هم نمیتونه جلوگیری بکنه از این ازدواج، این همه هزینه. من خواهد من اصلا
آخه شما چرا اینجوری بهش نگاه میکنید؟
آخه اصلا این موضوع خیلی منو اذیت کرد.
خب میدونم از من که من نگفتم شما رو اذیت نگم، من گرم چرا شما نه سب کنید تموز زد یواش یواش بشوریم. بذارید من برای شما یه داستانی رو اینجا ارز کنم. من اینجا دوستانی بودن که وقتی تو ایران اوضاع بد بود، البته این اواخر رو نمیگم، قبل، یه دفعه حرفشون این بود که مردم در ایران اینقدر اوضاعشون بده، توی مهمونی بودیم، اصلا به چه مناسبت اینجا ماها شادی میکنیم مهمونی میگیریم؟ حالا توی مهمونی بودیم. خب منم که معمولا میدونی توی مهمونی ها ساکت میشنم، کاری به این کارا ندارم، من رفتم اونجا شاممو بخورم و از مردم و از عقایدشون استفاده کنم. اتفاقا دوست دیگری زن شوهری آمدن و یه مقدار عکس از یه مهمونی که در تهران بود آوردن که این چه مهمونی مجللی بود اونجا. ما همونایی که نگرانشون بودیم، حالا علاوه بر مهمونی و غذاها و لباسها و اینا، چون مهمونی خصوصی بود، یه دفعه دیدیم که مهمونی ما هیچ از در مقابل اونا. بنابراین اول عزیز، داستان این نیست که چون اوضاع بده همه باید بشن تو سر خودشون بسن. خب این که همون داستان روزخونی است. من نصب کنید، نصب کن، نه نه آخه شما چرا گفتی در زمانی که مردم نمیدونم چه. دوم این که هزینه میکنن، هزینه بکنن، هزینه که از بین نمیره عزیز. شما وقتی اومدید گل خریدید، گل فروش پول پیدا، وقتی اومدید کفش خریدید، کفش پول. بنابراین یه دفعه فکر نکنیم که اینا پول من از بین میره، ولی در سیستم اجتماعی و سیستم اقتصادی اصلا مسئله نیست. الان در امریکا تمام درخواستشون چیه؟ اگر مسئله تورم بذاریم کنار، میخوان مردم خرج کنن. اصلا استیمولیشن پکیج یعنی چی عزیز؟ یعنی برو خرج کن آقا، سیستم راه بیفته. پس بنابراین مهم اینه که شما تو چه شرایط اقتصادی هستید. تو برخی از شرایط اقتصادی اتفاقا درخواست اینه که لطفاً خرج کنید تا بقیه را بفتن. چون روزی که من رفتم گل خریدم، کفش خریدم، اون گل فروشم میتونه بره پیرنشو بخره، اون پیرن فروشم میتونه بره قسط ماشینشو بده. بنابراین سیستم شروع میکنه به کار کردن. بنابراین باز اون نگاه نگو. سوم، یه مردمانی هستند که تا 200-300 سال، نه اینکه تاییدشون بکنم، این داستان اشرافیتشونو که البته با شرف نیستن، اشرافن، اشرافیتشون، این نمایشاشون برای مردم جالبه. یعنی شما اگر به انگلستان تشبری، چون من یک دفعه بودم، شما میبینید که مردم با این نهاد که از یک طرف نماینده سیاست، از جانب دیگه نماینده مذهبه، اما تقریبا هیچ قدرتی، چون قدرت سمبولیک و تشریفاتی نداره، مردم با شاهدن. یعنی مذهب و گذاشته در اختیار کلیسا و بهشون هم کاری نداره، نه خودش کاری داره، ببخشید قطع شدید، و نه اجازه میده که در حقیقت دیگران اون رو یه جوری علم کنن، نه با سیاست کار داره، نخست وزیر همه این کارا رو میکنه. بنابراین یه مردمانی هستن که خودشون برای خودشون یه چنین چیزایی رو دارن. منم شاید 2 دقیقه فکر نمیکنم، بیشتر این مراسم رو در تمام مدت دیدم، تمام روی هم، علاقه‌ای هم نداشتم، برام هم جالبم نبود، یه توجهی فقط به خاطر حرفا، اونم تازه داستانی که سر لباس و بدن از اون خنده‌دارتر سر کلاه‌ها در آوردن. ولی آدمایی هستن که به موضوع توجه دارن، علاقه دارن، دوست دارن، براشون مهمه، بحث میکنن. بنابراین به من میگید من اگر قرار بود تصمیم بگیرم چه میکردم یا شما؟ خب معلومه متفاوت، ولی اونا اینگونه تصمیم میگیرن. خودتون انقدر اذیت نکنید. به علاوه دولت عالیه انگلیس یا دولت فخیمه، یه مقداری تمامش ادا اطفاره و اصولا اونا سر این ماجراهای نمایش و لباس و حرکت و راه رفتن و حرف زدن و اینا یه جوری عمل میکنند که یه مقدار بوی آریستوکراسی و چیزای از این قبیل داره که ای بسا در امروز جایی نداره، ولی در حالی که اونا کار خودشون میکنن، ما کار خودمون میکنیم. متاسفانه تلفن دوست خوب عزیز ما قطع شد. اجازه بدید سراغ یه موضوع دیگری که شاید یه جور دیگه به همین مسائل مرتبط است، ولی به نوع دیگرش. با شنونده عزیز بعدی گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
من یه چیزی به ذهنم رسیده، می‌خواستم مطرح کنم ببینم شما نظرتون چیه. آیا فکر می‌کنین وجود اوباما به عنوان رئیس جمهور، در نقش رئیس جمهور آمریکا به عنوان یه نهاد و یه سمبل نقش داشته، نقش غیر مستقیم در تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا؟ یعنی این اتفاق در زمان ریاست جمهوری کس دیگری غیر از یه نفر با بک‌گراند و ماهیت اوباما چه بس ممکن بود رخ نده؟ به دلایل غیر مستقیم آیا نمی‌بینید هیچ رابطه ای؟
ببینید عزیز، بذارید موضوع رو یک کمی به یک اعتبار شاید بشه علمی بهش نگاه کرد. ببینید عزیز، ما یه دنیایی داریم، یه جامعه‌ای داریم که داره حرکت میکنه و ولی وقتی که حرکت میکنه همیشه در مقابل یه مقدار احتمالات قرار میگیره. درست مثل این که الان شما که لطفیاری تلفن کردید میتونستید لغات و جملات دیگه ای رو انتخاب کنید، ولی این جمله لغت اولی که به کار بردید ناچار به دومی و بعد از دومی به سومی رسید. حالا سومی دوتا گزینه یا آپشن داشتید، یکیش انتخاب کردید، یکی نکردید، همینجوری آمدید. پس بنابراین ما یه حرکت کلی اجتماعی داریم که در اتفاق میفته و پیش میره. این رو من و شما توی افکارمون داریم، توی گفتارمون داریم، توی رفتارمون داریم، حتی شما توی مهمونی در ارتباط با دیگران به گونه‌های مختلفی که هست میتونید انجام بدید. شما هیچ وقت کسی رو نمیگید از پنجره پرت کنید پایین، یا هیچ وقت نمیاد مثلا فرض کنید آدم‌ها رو کتک بزنید، ولی مثلا باشون صحبت میکنید، ممکنه سر به سرشون بذارید، ممکنه یه لطیفه بگید، ممکنه هیچی نگید. یعنی فقط میخوام توجهتون به این جلب کنم. حالا روزی که شما این حرکت کلی داخل امریکا و خارج از امریکا رو هر دو تا رو بهش نگاه کنید، یه پرسشی مطرح میشه و اون پرسش اینه که در امریکا دو تا نحوه تفکر خیلی شبیه ولی کمکی متفاوت به اسم جمهوری‌خواه و دموکرات وجود داره، که وقتی هم که با خودشون هم صحبت میکنید جمهوری‌خواه معتقد هستن اینا سرفصلای فرض کنید باورها و اعتقادات ماست که بر مبنای اون می‌خوایم عمل کنیم و طرح و نقشه داشته باشیم. دموکرات‌ها این حرفا رو یه جور دیگه میزنن. پس بنابراین نه اینکه من و شما بهشون نسبت بدیم، یه ادعاهایی میکنن، میگن ما اینیم. خب بعدم وقتی میرید میبینید که به هر حال بر اساس ادعا با هم متفاوتن، ضمناً یه مقداری هم این ادعاشون با واقعیت میخونه. یعنی
خودم میخوام جناب غلامی میبخشید اجازهتون میکنم، من میدونم ماهیت اینا به طور کلی خیلی شبیه و من اوباما رو هم
نه شما بذارید من پیش برم، اگر نه اینی که با هم اختلافی نداریم. نه بذارید عزیز، چون درست است که این برنامه رو شما لطف کردین این پرسش رو مطرح کردی، ولی من یه مسئولیتی برای بقیه هم دارم، چون نمیخوام سوء تفاهمی پیدا بشه. ولی قرار بشه بر اساس دانسته‌های شما و خودم حرف بزنم، یه جمله میتونستم بگم بعد تمومش کنم. نه ببینید، یه ذره بذارید، چون اینجا یه برنامه هست، موضوع فقط من شما نیست. اگر من با شناختی که از شما همینقدر پیدا کردم یا آشنا بودم، ممکن جوابم حتی با سرمو تکون بدم و تموم بشه. چرا دارم توضیح میدم؟ برای که موضوع مهمی است که مطرح کردید و ما ایرانی‌ها سر این موضوع یه ذره گرفتاری داریم. بنابراین وقتی شما حتی در امریکا با حزب جمهوری خواه و دموکرات روبرو میشید، یه پلتفرمی دارن، به هر حال یه اصولی دارن که اینو توی بین پدر بنده با عموی من هست، بین من و برادرم هست، بین شما با خواهر و برادراتون هست، یه کلیاتی شبیه جو متفاوتی. حالا سخنی که مطرح است این است که آیا دموکرات ها اصولا به مسئله طبقه محروم و طبقه کارگر و ماجرای رشد و موضوع آزادی و موضوع دموکراسی اهمیت بیشتری میدن، یا جمهوری خواه؟ یعنی کدام بیشتر؟ نمیخوام جواب بدم، چون نمیخوام. این موضوع موضوعی است که همه مدعیان، همه معتقدن به دموکراسی، دموکراتیک ترین ماییم، آزادترین هم ماییم، ولی نگاه کنید از دیدگاه علمی، یعنی این موضوع رو چگونه توجیه میکنم. به نظر من که کسی باش مخالفه لطفاً و حتما مخالف بمونه، دموکرات ها خیلی بیشتر به مسئله آزادی و دموکراسی و طبقه متوسط و طبقه پایین تا ثروتمندا توجه دارن. ثروتمندا یه حرفی میذارن خیلی هم جالب، و اون این است که شما پولا رو به ما بدید، ما چون پولا رو بهتر از دولت و خود مردم خرج میکنیم، یه جوری خرج میکنیم که فقرا حالشون و وضع مالیشون بهتر میشه. در حالی که ظرف 20 سال گذشته ثروت ثروتمندا در امریکا از 8 تریلیون به 40 تریلیون رسیده، 5 برابر شده، ثروت طبقه متوسط اصلا تغییر نکرد. پس و این بازی رو در آوردن. یعنی الان هم حرفشون این است که مثلا از این ثروتمندا مالیات نگیرید، اینا میرن کار تولید میکنن، اینا یه شب اوضاعی بهتری برای کارگرا درست میکنن. خب به من نشون میدید چه اینجوری بود. و تازه این ادعا رو عملا نگاه کنید به 8 سال دولت حکومت آقای بوش که افزایش بودجه چگونه بود و فاصله میان شکاف فقیر و قوی غنی چگونه بود. و اگر فاصله ها کمتر شده و بودجه هم کاهش پیدا کرده، کسی بودجه هم کاهش پیدا کرده، بنده حرفمو پس میگیرم. ولی اگر نه که دیگه قربونتون، یه ذره واقع بینانه به موضوع نگاه کنید، هم به واقعیت نگاه کنید هم به اعتقاد. نتیجتا پاسخ شما این هست که اصولا تغییراتی که در سطح جهانی در مسیر دموکراسی، آزادی و استقلال کشورها صورت گرفته بیشتر در دوران دموکرات‌ها بوده چا جمهوری‌ها. ما ایرانی‌ها ممکنه یه حساسیتی داشته باشیم بسیاریمون به دلایل کارتر و دموکرات‌ها، ولی اون حرفی که شما میزنید از نظر بسیاری مطرحه. یعنی 5 سال دیگه وقتی نگاه کنید شما می‌بینید مثلا در دوره 8 ساله آقای بوش با وجود همه فریادها و ادعاها و جنگ عراق و فرض کنید افغانستان و بعدن در دوره مثلا 4 ساله یا 8 ساله آقای اوباما یک رفعه مثلا چهره 5 تا 10 تا کشور عوض شده است. من نمیخوام بگم اینا عامل اصلی و تعیین کنندن، ابدا اون قصه توته و اینا هم که اصلا حرف واقعا خیلی کودکانه است و یا متاسفانه کمدانانه اگر بشه گفت، نمیخوام نسبت دیگه‌ای بدم. سیستم اجتماعی داره حرکت میکنه ولی تو این گزینه‌ها اینا از این نظر متفاوتن. بنابراین یک کسی مثل اوباما هم به دلیل ویژگی نژادیش، هم به دلیل یه مقدار سابقه به هر حال منتسب به او گرچه امریکایی است به آنچه که میدانیم، هم به خاطر نگاهی که بر اساس ادعا و برابری انسانها ایدئولوژی های حتی مذهبی متفاوت با مسیحیت دارن، همه اینا دست به دست هم داده و مطلبی که میفرمایید درسته. یعنی اگر 0.01% هم به جای آقای اوباما یه حکومت دست راستی یا جمهوری خواه بودن این وضعیت کمتر بود. بنابراین اگر شما من بفرمایید که نقشی او در آنچه که در جهان در اتفاق میفته داره، بله این نقش در اون مسیری است که امیدوارم امریکایی ها و اروپایی ها حاضر باشن به این کنترل، به این مالکیت، حتی به این چپاول در کشورهای خارجی یه ذره کوتاه بیان، یه ذره اینا رو کمتر کنن و اجازه بدن که توده جوانی که امروز در همه جا به پا خواسته و به دنبال یه زندگی خوب است و مسالمت آمیز و صلح و آرامش با خودش و دیگران، آزادی فردی و شخصی خودش رو میخواد، خیلی هم اهل درگیری و جنگ و جدال نیست، به اینا فرصت بدن که با بروی کار آمدن اینها، درست است که این کنترل ها و مالکیت های کشور اروپایی و امریکا که البته رقیب روسیه و چین رو داره پیدا میکنه یا روسیه رو داشته ولی میتونه بدتر بشه رو از دست میدن، ولی بازار دیگری پیدا میکنه. شما فقط یه جامعه رو تصور کنید که در کشورهایی که الان به پا خواستن شما بهشون یه فرصتی برای آزادی و برای دموکراسی و برای پیشرفت بدید. درسته ممکنه از شما تانک و توپ کمتر بخرن، اما یخچال و تلویزیون و اتومبیل و لاستیک و پارچه بیشتر میخرن. یعنی حتی برای اقتصاد امریکا هم خوبه. یعنی برخلاف تصور که ایده همیشه فکر کنند اقتصاد امریکا اقتصاد جنگی، آخه همه صنایع امریکا که جنگی نیست، اصلا صنعت جنگی امریکا اونقدرها نیست. ما در مقابلش صدها صنعت دیگه داریم و از طریق اوناست که اتفاقا رشد مضاعف در سیستم اقتصادی مثل مطلبی که با شنونده از قبلی صحبت کردم به وجود میاد. بنابراین همون کاری که امریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم با طرح مارشال کردن که فکر کردن ما به جای فقیر نگه داشتن اروپا یا نابود کردن و در بدبختی نگه داشتنشون بذارید اونا رو کمک کنیم بیان بالا، هم بعدن شرکای خوبی برای ما خواهند بود، هم بازار خوبی و عملاً هم شد، حتی بعدن سرمایه ها از اونجا به امریکا آمد. الان بزرگترین سرمایه گذاری هایی که در امریکا صورت میگیره برخلاف تصور مردم نه مال اعراب است بلکه مال اروپایی هاست. علتی که میخوام خدمتتون عرض کنم، بله همه این وقایع مرتبطه، ولی اگر فرض کنین نقش امریکا در حوادث اخیر 5%، آقای اوباما مثلا اینی کرده 5.1%، در حالی که اگر آقای بوش مانندی بود میشد 4.9%. من اینو میفهمم، خیلی هم نمیخوام بگم که موضوع مهمی است، ولی به هر حال ما به این قطره ها و به این ذره ها ناچار توجه میکنیم تا بتونیم دریا رو درست بکنیم. در پاسخ من به شما این است که با تو موافقم، یعنی من فکر میکنم اصولا این نگاه کمی متفاوت از آنچه که 8 سال قبل از آقای اوباما بود به مسائل سیاست داخلی و خارجی، حتی موضوع ها به مسائل اقتصادی برمیگرده به این نگاه. البته شما باید بدونید آقای اوباما وارث دو تا جنگ و یه اقتصاد و سیستم پولی و مالی ورشکسته، یعنی به معنای واقعیش. بنابراین خیلی‌ها که الان این حرفایی میزنن که چیزی درست نشد، چی درست کنید؟ آخه یه مقدارم انصاف باید داشت که برای یه چیز خرابی، برای خونه‌ای که من خراب شده، مدلی فرصت بدید که شاید بشه ساختش. و بعدم تازه اصلا نقش ریاست جمهوری یا حکومت‌های امریکا برای بیرون آوردن یه اقتصادی از مشکلات جدی و یا تورم و یا بیکاری، اصلا این کار شامورتی بازی نیست که امشب تصمیم میگیرن فردا انجام بشه. این اگر این گونه بود که خودشون بیشتر عقلشون میرسید این کارو بکنن و به نتیجه برسن. گیرها و گرفتاری هایی دارن و بعدم حرکت های اجتماعی حرکت های آهسته هستن. من شما بعضی وقت 10 سال به بچه‌مون میگیم درس بخون، درس نمیخونه. حالا انتظار داریم در امریکا این پرزیدنت یا اون پرزیدنت بگه اقتصاد خوب بشه فردا صبح خوب بشه؟ خب خیلی غیر واقع بین است. اگه مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم. اگر خدافظی میخواید بکنید.
نه ممنونم از خیلی متشکرم.
تمام شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چقدر زیبا شدی، یه تیکم واسه ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز
نیه جا، چه کامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیه جا
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک، راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک
برای آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد و هر جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری، و آقای آرتین بندری، مشاور سرمایه‌گذاری اجرا میشود توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه‌گذاری در آمریکا اشاره می شود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کنم. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000، 310-205-9000.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12:00 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
اگر میخواهید پرده های خانه شما زیبایی چشمگیری داشته باشند، روما دکو دریپری، کلکسیونی از بهترین پارچه های پرده ای، تورهای زیبا، تسل و دکوراتیو هاردویر را از اقصانقاط جهان در 427 ایست 9 استریت داونتاون لس آنجلس گردآوری کرده است. خدمات دیزاین، دوخت و نصب توسط بهترین طراحان در کارگاه شخصی روما دکو دریپری ارائه می شود. با یک بار آمدن به شوروم روما دکو دریپری و دیدن زیباترین سلکشن جهان در زیر یک سقف، مشتری دائمی ما خواهید شد. 213-624-2463.
روما دکو دریپری هفت روز و هفته از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت مشتریان محترم میباشد. روما دکو دریپری برای شنوندگان رادیو 670 در صورت سفارش پرده خدمات ویژه نصب رایگان ارائه میدهد. 213-624-2463 عضو 50-50-100.
بولرو انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد. جمعه 13 می در گیبسون آمفی‌تئاتر جنجالی ترین کنسرت سال با احسان خواجه امیری. احسان خواجه امیری.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
فروش بلیط در سراسر مراکز ایرانی و ticketmaster.com. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-222-9779-818-222-9779 تماس حاصل فرمایید. احسان خواجه امیری، جمعه 13 می در گیبسون آمفی‌تئاتر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
سلام بسیار دکتر، ازتون تشکر میکنم از برنامه‌تون. راجب این موضوعی که فرمودید راجب هیپنوتیزم و رفتن در گذشته و درست کردن مسئله گذشته، این یکی از موضوع مباحث هم تو صدمه خودتون میدونید نصب سانتولوژی هست. شما تاسته که همکاران اینجا خیلی تشریف شدم، کتاباش بهم داده شد، خوندم که کتاب داینتیکس دارن که دقیقا دربارۀ همین صحبت میکنه، کلی تبلیغ کنم راجبه این و من خیلی مطالعه کردم راجبش و خیلی دوست داشتم، چون خیلی مبحث مهمی هست برای اینا و به این اعتقاد دارن که شما حتی تمام تاثیراتی که میگیرید در زندگی و اون چیزی که تبدیل میشید و تاثیراتی که از محیط میگیرید، مثلا تا این حد که میگن وقتی شما در حتی شکم مادرتون هستین، اگه حتی در 4 ماهگی مثلا پدر مادر دعوا میکنن، شما این سیگنال ها دارید میگیرید در آینده. مثلا اگه در سن 20 سالگی یه اتفاقی بیفته که اون استیمولیت کنه، دوباره همون حالت به شما دست میده. خواستم اینم شما رو چون خیلی قبول دارم صحبتتون و افکارتون، خیلی دوست دارم نظر شخصی شما در این حدی که اونا بهش اعتقاد دارن چیه؟
نه ببینید عزیز، دو تا نکته است. تمام حرفایی که شما زدید درسته، ولی این اعتقاد اونا نیست. اینا دانش روانشناسیه. مثل اینکه من شما برگردیم بگیم که من اعتقاد به این دارم 3-3 تا نقط، شما میگید خب 3-3 تا معلومه نقط هست، ولی این علمه یا در حقیقت ریاضیات. من برگردم بگم دو خط موازی به هم نمیرسن، شما بگید یه گروهی هستن که میگن دو خط موازی به هم نمیرسن. یه سوالی ازشون باید کرد و اون این است که شما که این حرفا رو میزنید از کجا این آوردید؟ این حرفا دانش است، ولی اون دانش رو رد و نفی میکنید شما. نه، چون من نمیخوام راجبشون حرف بزنم. چون اگر آمده بودید اسم میبردید منم راحت حرفامو میزنم، چون من راجب کسی نمیخوام حرف بزنم. ولی برزم توجه کنید، شما روزی که من شما وقتی در شکم مادریم، روزی که مادر من خسته میشه، گرسنه میشه، گریه میکنه، خوشحال میشه، در بدنش فعل و انفعالاتی انجام میشه، این فعل و انفعالات به من منتقل میشه در شکم مادر. معناش نیست که مثل اونه، همون موقع داره چشم من درست میشه. مادر من عزیزش رو از دست میده، یه هفته دو هفته ناراحته، چشم من آسیب میده. به این دنیا که میام من اون چشمی رو که میتونستم داشته باشم ندارم، زمینن مغز من آسیب میبینه، بنابراین من یه حساسیت. ولی اینکه رابطه اون چنین داشته باشه که چون مادر من غمگینه غم به من منتقل بشه، اونها دیگه پرت و پلاست. بنابراین اون تیکهش که بحث علمی هست امروز میشناسیمش. من میگم که حرف رو به صورتی که شما زدید من باهاش مسئله ای ندارم، اما پرسش مطرح این است که شما آمدید یه چنین باوری دارید. اولا یادتون باشه نه باور به این است که خدا بهشون الهامی کرده، وحی کرده، نه باور این هست که از جانب خدا حرفی آمده. پس یه حرفی است که حالا کاری ندارم، یه آدمی زدی. ولی اگر شما نگاه بکنید خواهید دید که 95% این حرفا در مفهوم دقیق و درستش کاری است که بیش از همه در رشته روانشناسی و علوم انسانی. اما اگر بعدن شما اومدید همه چیز رو گرفتی. یعنی من اومدم گفتم که من رادیو دارم و تلویزیون دارم و اتومبیل دارم و سوار هواپیما میشم، ولی آقا من به علم و تکنولوژی باور ندارم و علم و تکنولوژی مزخرفه. شما من چی میگید؟ اینجا مسئله است، اینجا اون گرفتاری است. و بعدم شما نگاه کنید، در امریکا وقتی شما نام چرچ رو خودتون میگذارید، از کنترل بخش دولتی در یه زمینه‌های معاف میشه. یعنی فرض بفرمایید شما اگر الان یه خانم و آقایی رو که اختلاف زناشویی داره، برید باشون صحبت کنید و ازشون پول بگیرید، شما رو میشه برد زندان. Practice without license، شما حق این کار نداشتید. ولی اگر شما بگید من یه رهبر روحانیه و اونام قبول داشت باشن، هر دینی، حتی دین من در آورد خودتون درست کرده باشید و در اون چارچوب باشه، هیچ کارتون نمیتونم بکنم، برای اینکه یه آدمی رفته پلوی یه رهبر روحانی درباره ازدواجش حرفی زده. به همجاست که سازمان‌های فرض کنی مثلا مسیحی در امریکا میتونن درباره ازدواج و خانواده حرفایی بزنن، کار غیر قانونی نمیتونن بکنن در چارچوب خارج از این مفهوم، ولی میتونه یک فرض کنید کشیش درباره زندگی زناشویی با دو نفر مؤمنش حرف بزنه، هر کاری هم میخواد بکنه، مادام که مثلا اونا رو نگفته هم دیگر رو بکشید که کار غیر قانونی است. حتی اگر حرفی زده که هیچ روانشناسی نمیزنه که برو طلاق بگیر یا طلاق نگیرم گفته، کارش نمیشه کرد. برابر این برخی از اوقات سازمان ها میان یه پوششی درست میکنن و اون پوشش است به خودشون میذارن مذهب. حالا که گشتن مذهب، بخش دولتی اونجا نمیتونه بیاد. یا درباره درآمدشون یک باره به عنوان نان پروفیت ارگانیزیشن یا سازمان مذهبی میشن که شامل اصل مالیات نمیشن و اون کنترل ها رو ندارن، یه نوع دیگه از قوانین بر اونها حاکمه. بنابراین شما روزی که یک کسی یه حرفی رو میزنه، دو تا مسئله مطرح است که این حرف از کجا آمده است. در این گونه موارد پاسخ خیلی مشخص. بعد تو همون سیستم ها میلی دیرفه باورهای دیگری که دیگه با اون بحثا مرتبط نیست مطرح میشه، مثلا رینکارنیشن و تناسخ، اون دیگه در دنیای علم حرفی نیست. یا اینکه مثلا دوا نباید خورد، خب اون وقت است که شما یه مرتبه با یه مقدار واقعیاتی روبرو میشید که چگونه ممکنه که من 20 فصل کتاب فیزیک رو قبول داشته باشم، دو صفحه رو در اونجایی که بحث میکنه درباره مثلا فرض کنید حرارت یا مثلا آب با وجودی که سرد میشه حجمش بیشتر میشه، در حالی که یخ و چدن و بیسموت این گونه هم دیگه که با وجودی که فرض کنید وقتی شما سردشون میکنید حجمشون بیشتر میشه، استثنا هستن، بگن اینا رو ما دیگه باور نداریم، در حالی که اونا به همون اندازه واقعیتن که وقتی هر چیزی گرم میشه انبساط پیدا میکنه، وقتی سرد میشه انقباض پیدا میکنه. اشکال کار اونجاست و بعدم یه دفعه متوجه میشید که مسئله آخرش برمیگرده به پول، یعنی مسئله مالی. و اونجاست که سوال، اگر فرض بفرمایید بنده آمده چند تا تست شخصیتی وجود داره یا چند تا تست هوش وجود داره، استنفورد بینت رسترل هست و گرفتم اینا رو ترکیب کردم، بعد اومدم اعلان کردم گفتم تست هوش هولاکویی و مردم گفتم بیاد این پول بدید اینو بگیرید، یا تست شخصیت هولاکویی، خب شما فکر نمی کنید اسم این فریب کاریه که من بیام از 4 تا تست موجود اینا رو جمع کنم، از 5 تا از این میگیرم، 10 تا از اون، 15 تا از اون، 20 تا از اون، یه ذره جمله‌اش عوض کنم و بدم؟ اینا پرسش هاست. به همین جهت است که وقتی شما بحث درباره موضوع میکنید، یه مقداری قرار هست عمیق‌تر و دقیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم، از اول تا آخر تصویر رو ببینیم. الان شما فرض بفرمایید در گفتگوهای مذهبی شما یه بحثی رو برای اخلاقیات میبینید، خیلی هم راحت، یعنی برخی از اوقات در یه زمینه‌ای هم به هر حال مذاهب یه نقش مهمی در ایجاد و توسعه اصول اخلاقی و ارزشی داشتن، ولی در این حال هم یه مرتبه متوجه میشید در حالی که فرض بفرمایید صحبت از مهربانی و خوبی هست، یک مرتبه صحبت از گناهکار و جهنمی و نجس و کافر و ملحد و منافق و محارب و بعدن قتل و شکنجه و اینا میشه. خب شما یه سیستم رو دارید نگاه میکنید، شما که نمیتونید خودتون رو فریب بدید به صرف این که گفتن خوب باش مهربون باش پس خب دیگه اینجا همه چیز هست. خب اونا رو چیکار کنیم؟ اون مسائل و مشکلات رو چه کنیم؟ اون باورها و اعتقادات دیگری که بعدن سر کلش پیدا میشه چه بکنیم؟ این درست بسته این است که من شما یه پدری رو بگیرید و ببینید این پدر بچه‌هاشو زده حتی به بچه‌هاش تجاوز کرد، همسرش هم زد، در و داغون کرد. اما شما بیا زندگی این پدر رو نگاه کن، ببینید هزار جام این حرف زده. بچه ها خوب باشید، درس بخونید، به فکر آینده باشید، همدیگر رو اذیت نکنید، کسی رو اذیت نکنید، مهمون میاد مؤدب باشید. خب شما که میگی به بچه پدری، خب این حرفا رو زده، ولی شما به مجموع که نگاه میکنید میبینید این پدر مستحق همه چیز هست جز پدری، حتی انسانیت، به خاطر اون کارهایی که کرده. بنابراین تو این گونه موارد باید دانست در این سطح و ظاهر و رویه به موضوع نگاه نکرد، پایه های مسئله کجاست، بعد چه از کجا اومده، چگونه در ارائه میشه، بعدن هدف ها و برنامه هایی که در درونشه چه هست. و الا شما خیلی راحت میتونید سازمان هایی رو ببینید که آدم ها درست میکنن، تا به صورت سازمان های جاسوسی گروهی رو ببینید که دارن با یه چیزی مخالفت میکنن در حالی که موافقین هستن یا برعکس. به همینجاست که در این گونه موارد اون چیزی که اشاره فرمودید، ما یه جهان روانشناسی داریم که با مغز انسانی و ضمیر و ذهن انسانی که حرفای شما تو اون چارچوب بود کار کرده. این جهان از زمان فروید به بعد، قبلش هم بوده ولی از زمان فروید به بعد، هزاران هزار متخصص روی تک تک های کار کرده. شما الان تشبه برید به UCLA و بگید من میخوام دانشجویان دوره دکترای روانشناسی رو بگیرم، به شما برم مثلا 12 تا یا 14 تا رو میگن هست، این 12 تا 14 تا رو بگید چیکار میکنن، میبینید یکیشون الان 4 ساله برای دوره 5 سالش، یه بسا 6 سال 7 سال طول بشه 7 ساله داره درباره یه موضوع کوچکی درباره این ذهن یا یه مشکلی یا یه مسئله داره کار میکنه، و کار برای که با اگر نتونه کشف تازه‌ای بکنه دکتراشو بهش نمیده. خب اینا اومدن با بعد از اینکه دانشجوی فوق‌العاده و استثنایی بوده، 4 سال رفته مثلا روانشناسی خونده، الان 5 سال تو UCLA هست، هفته 70 ساعت کار کرده روی یه موضوع کوچکی از نظر ذهن و مغز انسانی کار کرده، یک تحقیقی کرده، این تحقیق رو به صورت پایان‌نامه دکتراش در میاره، ارائه میده، دکترا بهش میدن. هزاران که سهله، صدها هزار از این آدما کار کردن و روانشناسی رو به وجود آوردن. من یه دفعه از راه برسم یه کتاب بنویسم، این مجموعه رو از 10 تا 20 تا کتاب سرهم کنم، بعد بیام ارائهش بدم و بعد بگم همه چیز اینجاست، و بدونی که خودم اصلا یکی از این راه ها رو رفته باشم، یکی از این تحقیقات رو من کرده باشم. این درست مثل این است که من و شما بیام، من الان مدعی بشم زبان فارسی مال منه، منم که فارسی حرف میزنم، خب من که حتی یک لغت به زبان فارسی اضافه نکردم عزیز، من هرچی بلدم از دیگر فارسی زبانان آموختم، من به این دنیا اومدم، از این دنیا میرم، یه لغت اضافه کردم، تو به مسخرگی میگم من دو تا لغت اضافه کردم، یکی متشخشخ شدم یعنی شاخ در آوردم، یکی مددمدم شدم دم در آوردم، فقط برای مسخرگی. منی که هر چه زبان و لغت فارسی دارم از دیگران گرفتم، آیا میتونم مدعی بشم که زبان فارسی من و من اینو در یه مجموعه بنویسم و اون رو ارائه بدم؟ خب اینجاست که خیلی بوی بدی میاد، و به همین جهت که وقتی که من و شما با موضوعی از این قبیل روبرو میشیم، یه نگاهی میخواد به این مسئله. امتحان کنید تا برید الان UCLA، برای که من با این دوستان در ارتباطم، پسر من اونجا بوده، من باشون کار داشتم و کار کردم، شما حیرون میمونید 5 سال تو موندی سر یه تیکه‌ای که این موضوع رو به اون موضوع ببینی مرتبطه یا نه، آخر کارم ای بسا هایپوتز رو نمیتونی اثبات کنی، رد میکنی که خب حداقل فعلا رد شده، ولی فعلا به عنوان یه موضوع تا برای آینده میمونه، برای که بعد روش باز هنوز کار کرد. و بعد یه دفعه من از راه برسم و همه رو بردارم برم، گفتم درست بس که این دوستان خوب عزیز ما، به این گروه نمیگم، اصولا فراوانن، کسانی که از همه علم و تکنولوژی استفاده میکنن به اصالت علم باور ندارن، از همه سیستم اقتصادی استفاده میکنن اما معتقدن این اصلا اقتصاد نیست، اینا اون گرفتاری های ذهنی است که در این زمینه داریم. به همین جهت که ما درباره انسان و درباره مغز انسان و درباره ضمیر و ذهن انسان، درباره رفتار انسان، حالات انسان، یه علم داریم که اسمش از روانشناسی، و 12 تا شاخه دیگر نزدیک به اون هست که اینا هم دیگر رو کمک میکنند و تایید میکنند و به هم مرتبطند، و هزاران هزار متخصص عمرشون رو 30, 40, 50, 60 سال رو این کارها گذاشتن، نتیجه مطالعات تحقیقاتشون رو بدون حب و بغض با یک وسواسی آوردن روی هم ریختن. و بنابراین شما امروز یک کتاب Introduction to Psychology که هم دارید میخونید که فرض کنید در UCLA دارن درس میدن، شما میدید نتیجه کار 100,000 نفره که تیکه تیکه اینا رو هم گذاشتن. خب این دانش وجود داره. حالا من دانش دوم میدم، ما فیزیک دوم داریم، ما شیمی دوم داریم، شما یه شیمی دیگه دارید، یه فیزیک دیگه دارید، یه مکانیک دیگه دارید، آخه نداریم قربونتون. و به همین جهت است که یا اینا تو هستن یا نیستن. مواظب این بازی ها باید بود که من نیام یه چیزی رو از فیزیک بگیرم ببرم اونجا. جان
کاملا درست شکنم. فقط شما این کسی که میتونه این کار بکنه حتما باید یه روانشناس بشه، درسته؟
چه کاری بکنه؟
همینی که فهمیدید میتونه هیپنوتیزم کنه برای گذاشته یه آدم عادی که چند بار این کار روش شده میتونه داشته.
نه نه ببین عزیز، هیپنوتیزم اصلا یه تکنیکه، مثل اینکه رانندگیست. هیپنوتیزم امروز اصلا در امریکا لایسنس نداره. شما الان همین امروز برید توی کینکوست یه کارت چاپ کنید که اسم خودتون بزنید، بزنید بزرگترین هیپنوتیست یا هیپنوتراپیست، هیچکس مانعتون نمیشه چون اصلا لایسنس نداره. اما روزی که شما روان درمانی خواستید بکنید از طریق هیپنوتیزم، شما لایسنس میخواید. بنابراین به همینجاست که من توصیه میکنم اگر میخواید هیپنوتیزم بشید با یه روانشناس یا یه روانپزشک کار هیپنوتیزم رو انجام بدید که میدونه چی کار داره میکنه. ولی مثل این است که من چون رانندگی بلدم فکر کنم مکانیک اتومبیلم، یا مثلا من آگاه هم به اتومبیل، مثلا هیچی سرم از اتومبیل، من رانندگیشو بلدم. هیپنوتیزم علم نیست، هیپنوتیزم تکنیکه و تکنیک رو هر کسی میتونه استفاده کنه. مثل چاقوه، یه قصاب ازش استفاده میکنه، یه جراح هم استفاده میکنه، یه قاتل هم استفاده میکنه. بفصاره با هم نباید مخلوط کرد. ماجرای حرفایی که در این زمینه ها زده میشه مهمش اینه که خیلیش درسته، ولی اصلا بحث بنو نیست. خیلی حرفا درسته، ولی از کجا اومده و بعد اون چیزای نادرستش و اون نتیجه گیری هاش مسئله هست. و به همین جاست که برخی از این سیستم ها در حالی که فرض کنین همه چیز از فیزیک گرفتن، دشمن فیزیکن. یا با وجودی همه چیز از شیمی گرفتن، دشمن شیمی یا از علم گرفتن، اونو باید مواظب بود. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت
کردم.
مرسی از تمنا میکنم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
Do not trust insurance companies after an accident. Hi, I'm Cameron Yadidi, attorney at law. I've handled over 5,000 personal injury cases with proven results. Call me at 1-888-979-7979.
همین جمعه برنامه تقدیمی LA Care Provider. ما از عزیزان شما در منزل خودتان با پرستاران مجرب نگهداری میکنیم. 310-478-8400 میشا فخرایی.
روز مادر مبارک. امسال روز مادر را در رستوران صدف در انسینو، شعبه رستوران دریای سانتا مونیکا جشن می‌گیریم. صدف مقدم مادران عزیز را با یک شاخ گل رز گرامی می‌دارد. آدرس 16240 ونتورا بولوار در شهر انسینو. برای رزرویشن جا با تلفن 818-981-8100 تماس بگیرید. www.sadafensino.com.
مادر روزت مبارک. ایده پروداکشن با افتخار تقدیم می کند پس از گذشت 4 سال به مناسبت بزرگداشت روز مادر، با حضور هنرمند محبوب نسل ها شکیلا. شنبه 7 می تالار باشکوه و مجلل ارس، 6170 خیابان بلبر شهر تارزانا، تا پارکینگ رایگان. مراکز فروش بلیت: ولی کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، گلندل، آنی، آباکیان، وستوود، شرکت کتاب، اورنج کانتی، هولسام چویس، پیکو، ایلات مارکت و سانتا مونیکا کاشر مارکت. 818-297-7527. 818-297-7527.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز میلوک،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیولوک
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک، راستی که بهترینی.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیولایت در گلندل و انس
کنسینو 818-662-5005 818-662-5005.
مژده به دوستداران زبان اسپانیایی، مکالمه اسپانیایی را که زبان دوم در کالیفرنیا است، سریع و ساده با متد نصرت بیاموزید. تلفن 310-207-0771. مؤسسه نصرت.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو همین امشب پنجشنبه پنجم ماه می در اولمپیک کالکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهم داشت. این کنفرانس برای افرادی است که ازدواج کردن و یا نکردن. عشق، ازدواج و خانواده پنجشنبه پنجم ماه می 7:30 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن. همچنین کنفرانس حال و آینده ایران، نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران رو از سه شنبه 17 ماه می در اولمپیک کالکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد. حال و آینده ایران یا ایران دیروز امروز و فردا از سه شنبه 17 ماه می در اولمپیک کالکشن. هر دو کنفرانس همونطور که عرض کردم از ساعت 7:30 بعد از ظهر هست، 8 هفته ادامه خواهد داشت. وزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دو سفر در پیش دارم، یا دو شهر، یکی به مونترال کانادا که روز شنبه 28 ماه می در اونجا هستم و دو کنفرانس دارم، 11 تا 3 بعد از ظهر دورای های و بحران های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتیز و از دوستان خوب در خانه ایران میتونید اطلاعات و یا کارت ورودی رو دریافت کنید. و روز یک شنبه 29 ماه می در تورنتو کانادا هستم و ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته ای تحت عنوان کودک درون دارم با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم. کارت ورودی رو میتونید از رادیو صدای ایران تهیه بفرمایید. و بالاخره دو سفر ما برپاست، یکی 3 شب و 3 روز به انسنادای مکزیک که از جمعه آینده 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه خواهد داشت، و یکی 9 شب و 9 روزه است از کوپنهاگ در دانمارک از سه‌شنبه 19 جولای تا پنجشنبه 28 جولای هست. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و یا اگر خارج از امریکا هستید با 1-818-708-0232. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من در واقع یه ریسرچ داشتم می‌کردم، می‌خواستم نظر شما رو در واقع که حضور سکس در تو ریلیشنشیپ چقدر مهمه و چقدر رابطه رو خوب یا بد می‌کنه. این سوال هم هست.
نصب کنید، نصب کنید. آخه ریلیشنشیپ یه مقداری یه تعریف خاص بود. ازدواج میفرمایید و خانواده یه مسئله است. ریلیشنشیپ هر کسی میتونه با یه نفر که خوشش آمد بگه من ریلیشنشیپ دارم. آدم هایی هستن که 10 سال 5 سال ریلیشنشیپ دارن. اون یه ذره تعریف خاصی
به درباره خانواده
پس بسیار. پس درباره چارچوبه چون نری سراغ دومی. ببینید عزیز، موضوع رابطه جنسی در ایران در دو تا نیاز مشخص اولا خودشو نشون میده. یکی در اولین نیاز انسان، یعنی نیاز جسمی، جنسی یا فیزیکی و مادی که وجود داره و به همجاست که عده اون رو در همون حد مکانیکال فیزیکال میبینن. یکی در جایگاهی که مربوط به نیاز شاید شماره 3 اگر بشه گفت در سلسله مراتب نیاز است، نیاز به عشق است و زمینهای احساسی عاطفی اون که زن و مرد کمی هم با هم متفاوتن. پس بنابراین یه نیاز فیزیکی و مادی و جسمانیه و یه نیاز روانی، احساسی، عاطفی، هیجانی. اولا در آدما این موضوع نیاز انقدر متفاوته که مثل برخی خیلی کم بهش احتیاج دارن، برخی بسیار زیاد، چه در زمینه جسمیش چه در زمینه روانیش. دوم برمیگرده به این که بسیار خوب، حالا نیاز هست، با این نیاز بخوایم چه کار کنیم؟ این نیاز رو میشه سرکوب کرد، این نیاز رو میشه منع کرد، این نیاز رو میشه ارضا کرد. باز آدم‌ها یه تنوع فوق‌العاده‌ای تو این زمینه دارن. تا اونجایی که شاید اون چیزی که من و شما رو به عنوان خوب و درست می‌دونیم معمولاً 5% مردم دنیا مثل ما نیستن. یعنی آدم ها حتما به گونه های دیگری هستن. بعدم تازه بر میگرده به کل رابطه زن و شوهر، از اون گذشته بر میگرده به دوران زندگی زناشویی و سن و سال اونها، بعد بر میگرده به تغییرات فیزیکی که در این زمینه پیدا میشه و میل و انگیزه ها و یا احتیاجات متفاوتی که افراد ممکنه حتی پیدا کنن در حالی که قبلا به گونه دیگه بوده. خیلی ها درش به مسئله عادت و یک نواختیش اهمیت میدن و بنابراین به اون توجه ویژه‌ای دارن، یه ده اصلا به دنبال تنوع و تفاوتن و بنابراین یه دستی و یک نواختی رو مثلا یه چیز خسته کننده آزاردهنده ای میبینن، یه ده این رو تو زندگیشون 2% میبینن، یه ده 20%، یه ده بسا 60%. به همین جهت است که پاسخهای مختلفی داره، تازه در جوامع متفاوت هم با هم فرق داره، زن و مرد هم مختلفن، ضمناً زنان در یه منطقه از جهان به دلیل آموزش ها و شرایط خاص اجتماعی یه جور خاصی بهش نگاه میکنن در حالی که یه جور دیگه. به همین جهت است که نقشی داره. اصلا یه دلیل اصلی و اساسی ازدواج و تشکیل خانواده بدون تردید نیاز جنسی انسان و ارضای این نیاز بود، اصلا توش تردیدی نیست، یعنی پایه خانواده اونه. حتی در تحلیل یه مقدار دقیق علمی آنچه که اسمش عشق هست که بالاترین مرحله احساس و عواطف و هیجانات انسانی ریشه جنسی داره و به همین جهت که بنده باورم این است که لغت عشق رو فقط برای رابطه زن و مرد باید به کار برد، نه برای جای دیگه. جاهای دیگه اگر اهمیتی داره که حتما هم داره، حتی بیشتر از این اگر کسی باور داره، به هر حال ماهیتا اینجا زمینه جسمی و جنسی داره، آنچه که نامش عشق و بالاترین مرحله احساس انسانی. حالا با توجه به اینا اون چیزی که مورد نظرتونه نمیدونم چه هست.
فرمایشتون کاملا درست، ولی در مورد اینکه انسانی که شما فرمودید نرمال هستش، مثلا سالم ورزش میکنه، اینا چقدر احتیاج چقدر بتونه توی یه دونه مثلا توی یه هفته یه روز احتیاج داشته باشه یا اینکه نداشته باشه چقدر نرماله؟
من خیلی راحت و آسوده برای که عدد داده باشم، نه اینکه معناش این است که درست است و دقیق، نه غلط مفیده تا درست بیفایده، همیشه عرض کردم بین 20 سال تا 60 سال شما به نظر میرسه برای بیشتر مردم عادی هستم، مردمان فرض کنین از پادرمانی که گرسنه و تشنه توی افریقا دارن دنبال یه لقمه نون میگردن نیستن، ولی مردمانی که من شما میشناسیم 2 یا 3 دفعه است در هفته، یعنی امروز آنچه که گفته میشه 2 تا، حالا اگر به 1 دفعه رسید با توجه به شرایط سنی و نوع ارتباطات هنوز میشه فهمیدش، اگر به 4 دفعه و 5 دفعه یا هر شب یا هر روز رسید اونم میشه فهمیدش، ولی 2 یا 3 دفعه است برای که اونا هنوز هیچ نکته در حقیقت انحرافیت ها نیستن یا اختلال نیستن، ولی مهم میشین که هر دو همین اندازه رو تقریبا میخوان، چون اگر قرار باشه که هفته 7 روز رو یا 7 شب رو بخواد که هفته 1 روز، خب اینجا یه مقدار تفاوت مسئله آفرین هست، ولی اگر توافقی در این زمینه به هر کدام از این دو تا هم داشته باشن عادیه، ولی اگر قرار باشه من یه عدد به شما بدم که دورش بشه به قول معروف چرخید 2 یا 3 بار هست، گرچه هنوز من اوریج ندادم، 2 یا 3 بار رو گفتم برای که در رو باز کنه برای یه کمی کم و بیشتر کردن اون، اونم تازه برمیگرده به سن، 25 سالتونه یا 45 سال یا 65 سال، به هر حال اینا مسائلش مطرحه دیگه.
طبق فرمایش شما پس کسی که یه دفعه توی هفته مثلا 7 شب هم بخواد نرماله، یعنی آنورمال نیست یا
نه مثلا نه نیست نه با توجه به شرطی. ببینید عزیز، 2 تا نکته است، یکی این که برخی اصلا وارد از مرحله نرمال نمیشن که فعالیت‌های ارگان‌های جنسیشون یا غددشون یا حالا مثلا تو مرپستسترومشون بسیار بالاست، همطور که یه دهی بسیار پایینه، و بعدم بسیاری از آدم ها مسئله رابطه جنسی اصلا براشون موضوع فیزیکی و جسمی و جنسی نیست، برای خیلی ها از جمله بیشتر برای خانوما جنبه احساسی عاطفی روانی داره، و خیلی از اوقات آدم ها این رو طریقه‌ای برای در حقیقت ایجاد ارتباط عمیق و سنگین میدونن و در اونجا یه حال و احساس خاصی دارن، اما با وجود همه اینا بسیاری از اوقات در آدما انگیزه ها یا علل میتونه اصلا گرفتاری بیمارگونه باشه. مثلا فرض بفرمایید افرادی هستن که از این طریق فکر میکنن مالکیت یه آدم رو دارن، از این طریق حتی برخی از اوقات فکر میکنن اینجا قدرتشون رو دارن اثبات میکنن و توانایی هاشون، خب اینجا انگیزه غلطی است برای رابطه جنسی. یا یه آدمی تن به این کار میده، فقط برای خودنمایی یا برای راضی کردن طرف مقابل یا نمایش در مقابل طرف مقابل یا به هر حال به دلیل هدفهای دیگری که در ذهن داره. بنابراین خود عدد به تنهایی همون که گفتم یه جوابی داره. البته میدونین برخی از آدم ها هستن که صرف نظر از مسائل خاص بدنیشون یا جنبه آنچه که به ارگانهای جنسیشون مرتبطه یا ذهنیتشون، مثلا فرض کنید آدم هایی هستن که حالتهای منیک یا شیدایی و سرخوشی دارن. من افراد منیک و شیدا و سرخوشی داشتم که در روز 5 دفعه رابطه جنسی هم برشون کم بوده. علتشم این است که این اختلال روانی که اختلال مغزیه در برخی چه زن و چه مرد تبدیل میشه به فعالیت بیش از اندازه جنسی. بیش از اندازه. خب در اینجا خود رابطه جنسی ممکنه مسئله نباشه، اما بیماری شیدایی و سرخوشی یا منیکه مسئله ما هست. یا تو آدمای اسکیزوفرنی دیده میشه، یا برخی از اوقات تو آدمایی که فرض کنین اصلا تمایل جنسی ندارن یا با وجود داشتن تمایل جنسی میل به ارضاء جنسی به دلایلی ندارن. خود اینا جزء 12 یا 13 تا بیماری هست. بنابراین مورد به مورد میشه آدما رو دید. خیلی از اوقات هم افراد در مراحل اولیه آشنایی یه چنین تمایلاتی دارن ولی بعدن کم میشه و کاسته میشه. بعدم همیشه مهم این است که چرا. یعنی شما میدونید در رفتار انسانی مسئله اصلی و اساسی چراییه. شما اگر دیدید یه آدمی به یه آدمی داره $100 میده چجوری بهش نگاه میکنی؟ داره کمکش میکنه؟ بدهیشو داره میده؟ داره از این طریق گولش میزنه؟ حق و حساب داره بهش میده؟ این پول رو داره میده که این در یه راه خیری صرف کنه؟ 1000 تا دلیل میتونه یا 10 دلیل میتونه داشته باشه. مهم اون چراییه که این کار رو تعریف میکنه. به همین دلیل که در کسی هم که تمایل جنسی وجود داره برخ از اوقات چرایی. خیلی از آدم اصلا حوصله‌شون سر میره. خیلی از آدم‌ها مخصوصا مردا وقتی خشمگین و عصبانی هستن میل جنسی دارن. خیلی از اوقات مردا در زمانی که حالت بدبختی و بیچارگی دارن میل جنسی دارن. به همین دلیل که صبح وقتی بلند میشن و میبینن 1000 تا بدبختی و گرفتاری تو زندگیشون هست، ای بسا تمایل جنسی دارن. در حالی که بیشتر خانم‌ها عکسش هستن. اگر ذهن آرام و راحت و اصولی نداشته باشن تمایل جنسی ندارن. من با بسیاری از دوستان کار روان درمانی درگیر بودم که میگن اون زمانی که مشکلات مهاجرت و مالی و گرفتاری و آشناشتن با فرهنگ تازه رو داشتیم که بانده بودیم امریکا، ما مثلا فرض کنیم این هفته چند روز رابطه جنسی رو داشتیم، حالا که همه چیز خوب شده و آروم گرفته، مرد مخصوصا نشون است که من اونقدر تمایل جنسی ندارم. چرا؟ برای که در مردان هیجانات و احساسات و عواطف چه مثبت چه منفی دیگه موجب تحریک جنسی میشه و اینو تو مطالعات علمی نشون دادن. بنابراین یه مرد نگران یا مضطرب یا وحشت زده یا حالا افسرده نه ولی مثلا فرض کنید خشمگین، این واسه تمایل جنسیش دو برابر بشه، در حالی که این موضوع رو در خانم‌ها شما خیلی خیلی کمتر می‌بینید، شاید اصلا عکسش باشه. خب خیلی از اوقات اصلا دلیل این همه تمایل من مسئله خشمه. برخی از اوقات بیکاری، حوصله سر رفتن. چرا بچه‌ها در دوران تعطیل تابستان معمولا درگیر بیش از اندازه خود ارضایی میشن؟ به خاطر اینکه بیکارن، کاری ندارم، حوصله‌شون سر میره. They get bored. پس باید یه هیجانی در ذهنشون درست کنن. این هیجان میتونه masturbation باشه در جوامعی که یا در فردی که ممنوع است و محروم، در جوامع یه ذره آزادتر خب اینا میتونن پارتنر یا پارتنرهای پیدا کنن و اون رو ارضا کنن. بنابراین به تعداد آدم‌ها در این زمینه تفاوت و تنوع وجود داره. ولی اگر یک کسی رو متهم کرد به اینکه تو اشکال داری، ایراد داری، بیمار هستی، خب میشه چک کرد. مثل هر چیزی، اگه شما بدنتون گرمه یا قلبتون تون میزنه، میشه گفت شاید اشکاله، یا شدن فقط چون ورزش کردی، دویدید، قلبتون داره تون میزنه، خیلی هم عادی است و خیلی هم طبیعی و خوبه. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. تمنا می‌کنم پایش. شنگان ارجمند، به امید گفتگو با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
با الوند تور رفتن به لاس وگاس ساده است. 2 شب و 3 روز اقامت شامل هتل و 1 نهار رایگان فقط $115 هر نفر. الوند تور 818-240-45-40 818-240-45-40.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
آخ جون، تابستون داره میاد.
میدونم چرا انقدر هیجان داری. حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری.
واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه موهای بدنمو در دماوند لیزر کردم، دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم.
منم بالاخره تصمیم گرفتم موهای بدنمو لیزر کنم.
داری میری دماوند؟
معلومه دیگه، همون جایی که تو و دوستای دیگه هم رفتین. همه میگن مطمئن ترین سرویس، جدیدترین ماشینهای بدون در، پزشکای مجرب و نرسای با تجربه، فقط در دماوند. 866
310-220-20-20. اگر والدین شما در خانه تنها هستند و نیاز به سرگرمی دارند، برای نصب ماهواره ایرانی با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوب ترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامنکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
اگر از ریزش مو رنج می